اینجا رادیو شمرون است و این طنز غیر رادیویی. درود به پیر و برنا. حملات موشکی و هوایی در کان ملا.
میمیم قشنگی کی بود بودی کی بود بودی دو
چی؟
میمیم بیتن دلیل بیتن
امروز 26 جون 2020 6 تیره 2579 در ایران 7 تیر.
من بخشم من بخشم کی بودی تو 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 سن من من ندیدیم قادر قدرت پروردگار من چقدر خوشتیپم
دکتر بسته
آرتین کسافر شهاب پشمالو
بر بچه های خان اصفهان درود. به 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 به
ببین سمیرا گفته دکتر درود عشق خانم ها سمیرا عاشقتم دن دن ممه قشنگ من تو بودی دو دو
دکتر آدم های زیادی را دیدم که بی جرأتند، نشستند گوشه ای و مدام فکر می کنند که فقط اگر فقط یکی از رویاهایشان را دنبال می کردند چقدر خوشبخت‌تر از این بودند. بعضی ها اما با جرأتند، شجاع مردانه پای رویاهایشان می مانند و خودشان را مسئول رسیدن می دانند. اینها همانهایی هستند که وقتش برسد خودشان را از هر چه باید و نباید جدا می کنند و با یک کوله پشتی راهی رسیدن به هر آنچه در دل دارند می شوند. اینها همانهایی هستند که وقتش برسد یک دفعه و ناگهانی از تمام تعلقاتشان دل می کنند. اینها همانهایی هستند که دو روز دنیا را نمی شینند و قصه ترسیدنهایشان را نمی خورند. اینها همان آدمهای شجاع قصه ها هستند که واقعی واقعی می شوند. اینها همانهایی هستند که قهرمان بودن را بلدند. بالی از پرواز می‌خواهد دلم، آسمانی باز می‌خواهد دلم، چون قناری‌های آزاد از قفس پهنه پرواز می‌خواهد دلم. در سکون بی سرانجامی هنوز جنبش آغاز می خواهد دلم. روزگاری شد ز خود بیگانه ام، آشنای راز میخواهد دلم. شب نواز کوچه تنهاییم، یک جهان آواز میخواهد دلم. در سراب تشنکامی سوختم، در سراب تشنکامی سوختم، ابر باران ساز میخواهد دلم. یه آینده فوق‌العاده به یک گذشته فوق‌العاده نیازی چی نداره. بهترین درودها خدمت تو شنونده نازنین رادیو شمرون، هر جا هستید حالتون خوب باشه. درود دارم خدمت شهاب نازنین، درود بر تو،
درود بر شما، به همه شمرونی ها صبح و ظهر و عصر همه تون شاد باش.
بله بله، قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم اجازه بدید که من یه بار خبر بدم که امروز برنامه دکتر سوسوده و آقای خسرو فروهر رو نداشتیم به دلیل اینکه هر دو در سفر بودن. هفته آینده هم فقط دوشنبه فکر کنم برنامه داشته باشیم، بعد من یه چهار روزی میرم مسافرت که نه، یعنی مرخصی در حقیقت میرم، احتیاج دارم که یه ذره کلمو باد بدم.
همه ما احتیاج داریم تو این کرونایی و تو این گرفتاری و آره. هر دم از باغ خبری میرسد و از این صحبت ها
آره.
احتیاج دارم کله رو یه بادی بدم.
کله رو باید یه باد بدم. احتمال داره که جمعهش بیام ولی قول نمیدم. میدونی چی میگم؟ میره برای همون هفته اول جولای برمیگردیم. ولی دوشنبه رو هستیم. هم برنامه من با آقای امید و امیدوار هست که در اون مهمانمون آقای فؤاد پاشایی هستن که فکر میکنم نماینده حزب مشروطه با به عنوان مهمان هستن. بعدش هم که برنامه خودم ساعت 6 بعد از ظهر هست. بعد میرم واسه مرخصی 4 روزه 5 روزه بعد برمیگردم. اشکالی نداره شب جان؟
نه عزیزم چه اشکالی، هر کسی به باد احتیاج داره.
آره حالا بالاخره از پایین یا بالا باید بادش بدیم.
100%. میگه چی سعدی میگه؟ میگه باد اندر شکم چه باریست بر دل. حالا من شعر کامل بلد نیستم، یه روز سرچ میکنم برات میخونم.
بله
سعدی در مورد باد شکم چیزایی گفته.
آهنگ و ترانه‌ای که اول برنامه شنیدید به نام امشب از خانم ریتا همکارمون بود، منتها اشکال خوندن نداشت، اشکال از ضبطش بود، یعنی ضبط حرفه‌ای نداشت، برای همین به نظرتون به گوشتون یه مقدار یه جوری می اومد و خودش هم اتفاقا ازش راضی نبود، اما به هر حال ما خواستیم که پخشش بکنیم. آره که دیگه ایشون هم لطف کردن 3 آهنگشون رو دادن به ما که 2 پخش کردیم، یکی دیگهش مونده، حالا بعدن پخش خواهیم کرد. خب شباب چطوری؟ هنوز لختی؟
آره بابا خیلی گرمه. من نمیدونم استوریمو دیدی یا نه، دیروز داشتم له له میزدم، این سگ زبونم افتاده بود به معبته دور از جون سگ، ولی خب لامصب به زمین و زمان من فحاشی میکردم. یعنی من نمیدونم اون خدا چه وضعی داره اون بالا که اینقدر این گرما رو. من از مملکت گرم اومدم تو سرما حداقل یه خورو خنک باشه، اینجا 2 نه 1 بیشتر تابستون نداره، ولی تو این 2 به قول دکتر سومبولیان گادری گردت پروردگار دماغزگار ما در آورده. انقدر این مردم نالایق ساکن زمین گازهای گلخانه‌ای ول دادن که سوئد دیگه گرم شده.
مردم که همه تو خونن دیگه، چرا چرت میگی؟
نه کلی، مثلا حالا 3 تو خونن، 4 تو خونن، قبلش که ول داده بودن که نداده بودن گازهای گلخانه‌ایشونو بیرون.
نه من که اصلا گاز گلخانه‌ای ندارم، من فقط میگوزم و میچسم.
بالاخره دیگه اونم خودش یه گاز گلخونه.
آقا مگه چون شما گلخونه است؟
من که خودم یکی از اون گوزه‌های درجه 1.
بالاخره یکی به پوستمون خورد مثل خودمونه.
آدم که نمیتونه چیز کنه که.
ببین من یه همکاری داشتم یه بار ازش پرسیدم، خیلی ادا تنگا رو در می آورد یه زمانی، خب ازش پرسیدم گفتم ببین حساب کن 3-4 ساعت با یه دختری که دفعه اولت دیدی روی مب نشستین با هم حرف زدین، بعد دختره بلند میشه میره دستشویی، اولین کاری که میکنی چیه؟ خب گفتش که من بلند میشم میرم براش چای درست میکنم، رو میز و مرتب میکنم اینا. گفتم که نه، من اولین کاری که میکنم یه 3-4 تا گوز میدم، چون مطمئنن دل رودم من پیچیده، این نشسته جلو من روز اولش هم اصلا نمیخوام رو درواسی دارم فعلا براش بگوزم.
دقیقاً. آقا دو نوع روده داریم. روده‌ای که باکتریشون زیاده گوزو از آب در میان،
یعنی بدن
نه باکتریش زیاده. شما یه سری باکتری برای هضم غذا احتیاج داری تو روده، و حالا به غیر از اسید معده که غذا رو هضم می‌کنه، یه سری باکتری هم تو راه و مسیر روده هستن که اینها رو مورد عنایت قرار میدن، کاملا غذا هضم و جذب میشه.
آره
اون باکتری‌ها یه سری زیاده، حالا یه سری هم ببخشید معذرت میخوام اسفنکترشون یه مقدار شلووله مثل بنده و شما.
بله اونا چیزه به قول آرش گازهای شلخانه ای دارن.
آفرین دیگه تمامه دیگه. گلخانه این فرق میکنه با شلخانه، اونا زیاد مضر نیستن دیگه، نهایتش چی میگه اگه بسوزه به بخار آب تبدیل میشه، ولی گلخانه ای با وحشتناک سوئد کرده 30°. من
بعد مگه بابا شما ها الان این همه سرما میکشین یه روزم گرما بکشین، بعدم خیلی اونجا چون حالت کمونیستی و گداخونه داره دلشون نمیاد تو آپارتماناشون کولر بذارن مثل اینجا.
بعد حالت نیمکره شمالی هم هستیم، آفتاب مستقیم میتابه لامصب، یعنی 30 درجه اینجا مساویست با 40 خورده درجه ایران.
دقیقا ما هم همینجا همین حالت داریم. مثلا ساختمون من یه ذره ساختمون قدیمیه، کولر نداره. البته خب من خودم تو هر اتاق یه دونه کولر گذاشتم، البته هنوز یه اتاق کولر نداره خب، ولی بازم نمیکشه.
و این برق رو میکنیم.
ببین من به این نتیجه رسیدم تو کانادا پول برق و زیاد روی چیز نیستش، روی این یارو چی میگن کنتور نیست،
حساب کتاب.
آره ببین مثلا من یه خونه توی اون شهری که بودم یه استودیو داشتم خب، یعنی اتاق خواب نداشت، اکثرا من چون از نور زیاد خوشم نمیاد همیشه خاموش بود چراغام خب،
برق زیاد
میومد، پول برق میومد 200 دلار 300 دلار مثلا پشمام ریخته بود. بعد رفتم یه واحد دیگه‌اش از اون بزرگتر بود، سه خوابه تو همون ساختمون، اونجا میدادم مثلا 120 دلار. اصلا معلوم چقدر برق مصرف کنی مهم نبود. اینجا هم همینطوره، مثلا میگن برای فصل تابستون یه 40 دلار بذاریم روش، اینجوریه. حالا تو چه هر چقدر مصرف بکنی کردی، مهم زیاد سخت نگیر. آره
ما اینجا شوفاژ برای قفس پرندم اضافه کردم 500 کرون اومد رو برقم.
آره
بزنستون. آره
اونجا آخر ببین من واقعا سوئد یه کشور فوق‌العاده کمونیستیه. ببین شاید ببین اولا تو خیابونش که راه میری من دیدم دیگه بیشتر ساختمونا همه سیمانن، یعنی توسی توسی توسی، یه ذره رنگ نیست.
نه رنگش سیمانیه ولی خودش سیمان نیست.
میدونم میدونم رنگ توسی رنگ بسیار دپرس کننده است خب.
همیشه این یکی از رفیقام میگه، میگه همیشه اینجا شبیه غروب جمعه هاست.
آره. دقیقا. بعد من یه جا رفتم که این خانم مینا اسدی رو ببینم، رفتیم توی آپارتمانی، باورت شاید نشه این آسانسورش مال جنگ جهانی دوم بود. از اینا که
آلمانی که
چی؟
مینا اسدی که آلمانی که
نه نه اومده بودم سوئد، اون که اومده بود اونجا نمیدونم، بالاخره رفتیم اونو ببینیمش. البته من همه رو خواب بودم، یعنی تمام مدت من خوابم برده بود چون جت لگ داشتم، داشتم اونجا خورخور میکردم، اینا هم داشتن حرف میزدن. حوصله‌ام سر میره من تو اینجور جمع، تو اینجور جمع حوصله‌ام سر میره. بعد ببین آسانسور مال جنگ جهانی دوم بود. اینا که کرکره دارن، کرکرهای فلز اینجوری میکشی که نه خیر، بعد میری تو دوباره اینو میبندی یه در بسته میشه. من فکر کردم بعد یه نفرم بیشتر توش جا نمیشد. بعد من گفتم نکنه بعد الان اینو میگیرم یه دستگیره رو بچرخونم تا برم تا بالا، دیدم نه خوشبختانه به برق وصله.
حالا من اینو بهت توضیح میدم در مورد این قضیه. یه سری از ساختمونا خب این چیزو بهش خوروندن، آسانسور رو بهش خوروندن، اینا از چیزای نوستالژی خیلی سرشون خیلی خوششون میاد خب. مثلا به خاطر همینه یه سری از ساختمونا رو فقط و فقط هی بازسازیش میکنن.
درست.
یعنی ظاهرشو نگر میدارن اون ساختمون تا اونجایی که جا داره، فقط توشو هی دستکاری میکنن و هی به روز میرسونن. و
توش هم به روز نبود، توش هم به روز نبود.
یه بعد جالب اینجاست، مثلا پارکتی که مال 500 سال پیش، مثال دارم میگم، 500 سال پارکت وجود نداشته.
درست.
پارکتی خیلی قدیمی باشه و حتی به جیر جیر افتاده باشه بهش میگن خیلی آنتیکه و این صدا صدای خیلی رمانتیکی ازش در میاد، قیش قیش از روش راه میره، این صدا خیلی نوستالژیه.
بچه‌هایی که اونجا بودن تعریف میکردن، میگفتن آقا مثلا اگه توی خیابون همسایه‌ها همه ولوو دارن، تو اگه بری یه دونه مثلا BMW آخرین مدل بخری همه به چپ چپ نگاه میکنن.
100%. قبلا اینجوری بود، حالا یه خود فرهنگشون عوض شده، تقریبا 10-12 سالی عوض شده.
نه اینا ما دوست سال پیش من اونجا بودم اینا رو داشتن میگفتن. اون وقت
شده.
ماشین مدل بالا سوارشی پلیس بیشتر تو خیابون بهت گیر میده.
دقیقاً.
درسته.
ولی یه 10-12 سالیه، نه خداییش دارم جدی میگم اینو، یه خورده پولداراشون سمت ماشینای دیگه به غیر از ولوو رفتن. یعنی مثلا میگم از اون حالت کمونیستی داره در بیاد. مثلا 2010 من یه ماشین اسپورت شده و تیونینگ نمیدیدم توی خیابون، ولی الان داره ماشینای تیونینگ شده و
اونم از صدقه سر ایرانی و عرباس.
آفرین. بعد جالب اینجاست که یه ماشین من تو 2010 نمیدیدم که صدای موزیکش بالا باشه یا مثلا چه میدونم آمپلیفایر و یه سری از این متعلقاتی که برای ضبط میذارن داشته باشه. الان تو خیابونا یه سری از این خارجی ها که اومدن اینجا و مثلا چیز شدن، این سوئدی هم دیدن نه چه چیز قشنگ و جالبیه، مثلا ما صدای ضبط رو زیاد کنیم
حالش رو ببریم
ستوپس را بندازیم اینجا. آره اینجا هم از این مسائل داره یواش یواش رواج پیدا میکنه. باور کن اون زمان که به من میگفتن اینجا دهاته باور نمیکردم، ولی الان دارم یواش یواش پی میبرم که دهاته. یعنی متاسفانه بعد دهاتی رو من انتخاب کردم. یعنی اگر الان برگردم به سال 2010 هیچ وقت سوئد انتخاب نمیکنم.
من فکر میکنم غیر از آمریکا بقیه خارج ریده.
تا حدودی باهات موافقم.
اونم که دارن میرینن توش میخوان کمونیستیش کنن.
آره آره حدودی باهات موافقم.
اینو من از چه جهتی میگم؟ تو نگاه کن توی خارج، توی ایرانی که خارج هستن، مثلا تو اروپا اگر تحصیلات بکنی و شانس بیاری وضعت خوب میشه، اوکی. ولی توی آمریکا شما یه دفعه دیدی از یه چه میدونم کار کوچولو شروع میکنی و میتونی پولدار بشی ای خوب کار بکنی.
ولی اینجا اینجوری نیست.
اینجا اینجوری نیست. کانادا هم اینجوری نیست. یعنی کانادا هم یه کاریت میکنن که همیشه هشتت گرو نوت باشه. آره. هر چقدر درمیاری همیشه یکیش بیرونه.
باید 500 برابرش مالیات بده.
آره دیگه یه جوری میپیچوننت. کلن اصلا پیچ دست به پیچشون خوبه. اینجوریه. آقا بالاخره چی شد؟ اینجا ایرانو با بمب زده بودن، نزده بودن؟ تو متوجه نشدی؟
هنوز متوجه نشدم، ولی اون نور سبزی که میگن مال باروت و از این مسائل چیزی
نور
بوده.
سبز که مال امام زمانه که، چرا آخه باروت رو با امام زمان قاطی کردن اینا؟
شاید هم ترمیناتورشون ظهور کرده، نمیدونم، خبر ندارم.
آره ببین معمولا اینجور ضربات زدنی اینجوری رو معمولا اسرائیل انجام میده. آره اسرائیل میکنه. اینا هم روشون نمیشه، به رو خودشون نمیارن. مثلا میگن چه میدونم چیزه، چه میدونم یه جایی یکی گوزید کبریت کشید چیز شد ترکید، میدونی؟
آره من برام خیلی سواله که از تسلیحات اتمی هیچ خبری نیست.
خب پارچین خودش یکی از چیزاست، یعنی تسلیحات زیرزمینی داره
دیگه. هیچ خبری از اون موقع ها نیست که مثلا هی تمام چی میگن خبرها معطوف بود به کارهای اتمی ایران و الان وای ای وای الان قراره که ایران یکی از نیروهای چی میگن یکی از کشورهایی بشه که مثل کره شمالی تسلیحات اتمی پیدا میکنه و فلان. الان دیگه اصلا خبری نیست.
ببین من به تو قول میدم اگه کاری به کار ایرانم نداشتن عمرن انرژی هسته‌ای دستیابی پیدا نمی‌کرد. یعنی چی دارم بهت میگم؟ آقا اینا هنوز چی میگن این آفتابا که درست میکنن اون دورش هنوز چون آدمو زخم میکنه. نمیتونن اون پلاستیک اضافه هاشو بگیرن. بمب هسته‌ای میخوان درست کنن، اون زیر دریایی درست کرده بودن، بعد اکبر کوسه رفته بود که اینا میخواستن امتحان کنن، هر کاری کردن اکبر کوسه سوار نشد.
خب میشه گوی سوار میخواد بشه دیگه،
رفتن همشون غرق شدن. اگه سوار میشد حداقل نجاتشون میداد.
چی بگم والا؟
بله تازه تقریبا همون جمعه هم بوده دیگه، امام زمان جمعه میاد، جمعه ترکید دیگه.
فیلم ترمیناتور یک یادته که زمانی که آرنولد داشت ظهور میکرد یه نور گنده‌ای دور و بر شبیه تخم مرغ شد؟
آره یادته.
دور کرد. آره منم یه همچین چیزایی رو دارم، شکایی رو دارم، ولی حالا معلوم میشه به زودی دیگه. به قول تو میشه شک کرد به اسرائیل. حالا ببینی کجا بوده، چی بوده جریان. حالا الله
به هر حال آرش هم با من موافقه، میگه اون انفجار خطای حیوانی بوده، چون همونطور که خودت گفتی یه بسیجی گزیده یه سپاهی هم همزمان فندک زده منفجر شد. ولی من دوستان قشنگ میدونن که من تو چه رده‌ای کار میکنم، میدونی؟ قشنگ. آقا میدونی تو آفریقا شما مداح بشی همینجور هر اینجوری که میکنی پول میریزن سرت؟
نه بریم بشیم
ببین، ولی بعد اینطوری بخونی ها، گوش کن. الان داره همجور پول میریزه، هر دنگاه داره دنگاه میکنی یه دنگاه پول هر کدومی که میدی یاری یه دنگاه اسکناس میبزن براش. اینا به دوی همه چی آفریقایی رو نوآوری میکنن.
اینا شیعه شون بودن؟
آره دیگه، علی 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 میکردن دیگه. اینا همون هایی که مثل همون تانزانیایی که باش مصاحبه کردن،
اشتباه نکن،
زانتانیایی که اومدن باش مصاحبه کردن، اینا رو اومدن چیز شدن، تعلیم دیده ایرانن، ولی خودش اومده چیکار کرده؟ به روزرسانی کرده. بعدم آقا آفریقایی اینقدر پول داشتن ما نمیدونستیم، هی میریزن رو سر این.
آره دیگه دارن دیگه، ما اینجا میدیم، ما اینجا میدیم، از اینجا بهشون میدیم، از ایران،
از اینجا بهشون میدن.
آره از ایران فکر کن ما داریم همه جا رو تغذیه میکنیم الا خود ایران.
عجب.
بله آقا، یه چند روز پیش در مورد بابای پویا بختیاری داشتی صحبت میکردی، من داشتم گوش میدادم به این قضایا.
آقا تفسیر من بود
چی دستم؟
گفتم که من تحت فشار فرداش اومدم اعتراف کردم.
من فرداشو گوش نکردم، ولی من امروز ساعت تقریبا نمیدونم یکی دو ساعت پیش بود من یه لایوی گرفتم، من دو تا پست گذاشتم در مورد آقای بختیاری پدر پویا. که آقا ما از سال 78 که مردم شروع کردن به اعتراض کردن، که اولش کوی دانشگاه بود و بعدش 88 بود و بعدش و و و و و تا بیا آبان 98 یه عالمه مردن تو این قضايا، چه با سر و صدا، چه بی سر و صدا،
درسته.
چه تو تحریزک، چه تو جاهای دیگه. یه پسری بود که باباش سپاهی بود، اسمش یادم نیست، که آخرش هم معلوم نشد به کجا رسید کارش، اصلا الان دیگه اصلا کسی ازش خبری نداره. میاد پسرش سپاهی بود که توی درگیری های 88 نه توی بازداشتگاه کهریزک مرد، که پدرش شروع کرد به دادخواهی جمع کردن.
آره یادته، یادمه.
آفرین. یه جورایی
میدونم کدومو میگی.
آفرین. اسمش، اسم پسر یادم نیست، که حالا بعد
الان بچه‌ها میگن من
یک از قربانیان همین کهریزک بود که پسرم توی کهریزک کشته شد. آقا چرا پدر اون نتونست این کارو راه بندازه، این کمپین دادخواهی رو راه بندازه؟
درسته.
چرا مادر ستار بهشتی این همه عربده زد، هیچ کدوم از رادیوهای بیگانه و باگانه نیومدن صداشو پخش بکنن؟ مادر سهراب اعرابی چرا نتونست یک کمپین دادخواهی را بندازه؟ چرا هیچ کدوم از رسانه ها نتونستن این کار انجام بدن؟ از همه مهمتر، چهره این آقا سلطان مگه به خون غلطیدنش توی دنیا جهانی نشد؟
چرا؟
مادر آقا سلطان چرا نتونست؟
این محسن روح الامینی بوده، باباشم الان مجلسه.
آفرین. چرا محسن روح الامینی نتونست باباش یک
شد دیگه، رفتن رو مجلس دیگه، گفتن برو نماینده مجلس شو.
خب آقا اینا رو من سوال تر کردم، حالا الان روح الامینی رو دارم میگم، الان یه سری اسمام دارم اضافه میکنم، ولی من نمیدونم چرا ما یه مملکتی هستیم که وقتی مثلا من برام یه سوال پیش میاد از کسی که الان داره تبدیل به یه بوت میشه، من یه سوالی پیش میاد آقای فلانی، آقای بیساری، چرا مثلا شما در زمان فلان این کار انجام ندادید، چرا الان دارید انجام میدید؟ به قول تو اون پسر، اون مرده که سردر خونه شیر خورشید زد تا 3-4 ساعت بعد اومدن بردنش، این انواع و اقسام خوشکتر و نصیب رهبر و ملا داره میکنه، بعد جالب هیچ گونه به قول تو براش تعقیب زندانی و فلان هم
من آخه میگم مثلا میگن آقا تحت فشار بوده، خب بعد میاد دو تا کوچه با اینتر رو خونه خودش دوباره همون حرفا رو میزنه،
یعنی این بچه پروهایی که ولشون میکنی میرن دو تا کوچه با اینتر
آقا دو تا کوچه پایین‌تر اومدید، یعنی دیگه الان یارو نمیتونه بیاد اون فشاری که اونجا به تا برده رو دوباره بهت بیاره. من حرفم این بود.
بعد این از این آقا ما فضای مجازی داریم، چه توی یوتیوب چه توی اینستاگرام چه توی فیسبوک، شما میتونی هر زمان هر کجا که اینترنت دسترسی داشته باشی شما لایو بگیری. این مادر این آقا چرا الان سه روز بگم رو انداخته، بعد حواله میده به رادیوهای بیگانه که من منتظر مصاحبه من با شبکه های فلان باش. بابا این همه خودت میتونی یه رسانه بشی.
درسته.
چرا کارو نمی کنی؟
همه هم الان منتظرم ببینن شما چی میخوای بگی.
من؟
نه همه هم منتظرم ببینن این خانم میخواد چی بگه، از کی داره گروکشی میکنه.
خب خدا بابا جون این همه وسایل ارتباطی هست، ارتباط جمعی هست، اسکایپ، کوفت، درد، مرض، اینستاگرام، تو چرا خودت نمیای به عنوان یک رسانه عمل بکنی؟
دقیقا
آقا این سوالا رو آدم میپرسه بد میشه نمیدونم مزدور، بد نمیدونم میشه تفرقه افکن، بد میشه آقا یک کسی داره یک کمپین را میندازه، چرا تا الان سوال به ذهنتون نرسید؟ خب ما انتظار داشتیم که این آقا بشه مثل بقیه دیگه زندانی. یه بابایی به نام نوریزاده یادت میاد؟
نوریزاد.
یه بابایی به نام بقایی یادت میاد؟ خبری از بقایی هست الان؟
نه بابا، ولی یکی از اونایی که تو زندان بوده میگن تصادف کرده.
آقا اینا چی شدن؟ من میخوام بدونم اینا کجان الان؟ چرا صدایی از بقایی دیگه در نمیاد؟ چرا از اون یکی معاون رئیس جمهور آقای چی بود؟ مازندرانی اسمش چی بود؟ باز دوباره یادم
افتاد. تیبلا میسر.
نه مازندرانی بود، تیبلا میسر گیلانی.
آره این چیز.
مازندرانی چرا ازش خبری نیست؟
بابولی کیجا؟
ببین یه سری از آدما هستن پی یه سری مسائل رو میگیرن، بعد میشن مزدور، تفرقه افکن، بعد میشن اینا فلان. بابا تا کی میخوایم تعصب داشته باشیم؟ اگر رضا شاهزاده رضا پهلوی هم بیاد یه کار غیر منطقی انجام بده، ما موظفیم ازش سوال بکنیم آقای شاهزاده رضا پهلوی چرا این قسمت اینجوری شد، لطفاً بیاین شفاف سازی کنیم.
نه ببین بعدی بدبختی ما جهان سوم همینه دیگه، ما نباید سوال کنیم. میگن چرا گفتن، به خاطر اینکه چرا مال گاوه، شما گاوی اگه بگی چرا.
آقای سید علی گدا الان از سال 68 تا 98 میشه چند سال؟ 30 سال. 31 سال تا 99 دیگه الان 99، 31 سال ایشون سر مسند قدرت هستن.
مشایی رو تو میگفتی نه؟
آفرین مشایی.
شهریار.
31 سال. دمت گرم آقای شهریار. تو این 31 سال با کدوم رسانه بین المللی این آقا مصاحبه کرد؟
اصلا ایشون یه دونه چیز نداشته، یه دونه میتینگ خبری با خبرنگارها نداشته، حتی با خبرنگارهای خودیش.
ایشون 8 سال به 8 سال، 4 سال به 4 سال میاد یه دونه رای میندازه تو صندوق، یه دونم اگر اوضاع خیلی وخیم بشه پا میشه میره نماز جمعه، 4 تا عراجیف میزنه پا میشه میاد. این کجای کاره آقا؟ دیکتاتور یعنی این دیگه.
اینا میشه رفتار فاشیستی که میگن، همینه دیگه آقا، که شما حق نداری غیر از اون چیزی که بقیه میگن شما حرف بزنی.
اون وقت میگن چرا ما مملکتمون اینجوریه، ما 3 دسته آدم داریم.
ببین تو حساب کن، همون موقع زمان انقلاب اگه میمدن میگفتن آقا این خمینی واقعا این با این لهجگی داره میگه، معلوم معلومه سواد درستابی نداره، همونجا چوب تو کونت میکنه همون توده ایا.
تموم شد.
خب حالا تو داری حقیقت رو میگی، میگی آقا این معلومه بی آدم بی سوادیه ها. ما میگم آقا الان که داره یه اتفاقاتی میفته، اصلا هیچ اتفاقی هم نمیفته، ولی حداقل بذارید اون قضیه سال 57 دوباره سرتون نیاد. الان دیگه اصلا نیستش که شما بزنید تو سر این، بزنید تو سر اون، بگید اون خفشه این خفشه، تو حرف نزن. با همین کارا رو کرد، بعدش هم انقلاب، حالا رژیم عوض میشه، دوباره میگیم نه نه دیگه الان تازه رژیم عوض شد، از این ایراد نگیرید، بذارید الان درست میشه. چی درست میشه؟
سال 2017 من یک کلیپ ساختم، یعنی قبلش ساخته بودم، زمانی که روحانی داشت کاندیدای ریاست جمهوری میشد ساختم کلیپ داوسمش روحانی رو ساختم گذاشتم، بعد 4 سال بعدش که دوباره میخواست تمدید بشه اونو گذاشتم، یعنی دوباره آوردمش بالا. آقا این کامنت رو من دیشب استوری کردم، فقط دوست دارم برن بچه‌هایی که تو اینستاگرام منو دارن برن کامنت‌ها رو بخونن. چقدر من فحاشی شنیدم از بابت طرفدارای روحانی. یعنی دقیقاً اون روز برای من تداعی شد که الان یه سری آدم سینه چاک اومدن توی دو تا پست آخر من. برو ببین فقط چه حرفایی زدن.
آقا اشکالی نداره، تو اومدی خودت جلو دوربین قرار دادی. فهمیدی چی میگم؟ یاد اینقدر پوستت کلوف باشه که دو تا فحشم بهت بدن بتونی حزمش کنی.
من 4-5 ساله دارم فحش میخورم.
خب دیگه تموم شد رفت. اگر قرار باشه من و تو بیایم اینجا وایسیم، هر کی بهمون گفت بالا چشات ابروه، بخوایم ناراحت بشیم یا چیز بشیم که اصلا نمیتونیم کار بکنیم که.
من ناراحت نشدم، من از دست مردم چی میگن، نمیخوام بی احترامی هم بکنم، مردمی که نمیرن 3 سال گذشته رو به عقب برگردن و روش یه مطالعه کوچیکی بکنن و الان تازه متوجه میشم خسرو چرا اینقدر رگ گردنش باد میکنه. یعنی بارها و بارها من خسرو رو با تمام وجودم درک کردم بعد از اینکه این مردم رو من میخواستم بگم. من 3 دسته مردم تو این چند سال.
ببین اینا مردم نیستن، ببین مثال دارم بهت میگم، اینا یه عده آدمای لوزرن که نشستن توی زیرزمین خونهشون با یه خشتک پاره، فقط کارشون اینه که این کارا رو انجام بدن به اضافه یه سری سایبری.
نه 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 نه، ببین مردم عادی هم هستن بابا، یارو
آره ولی اونقدر نیستن تعدادشون.
کاری نداریم،
اون چیز ما، اون به قول معروف اکثریت خاموش خیلی بیشترن.
آفرین، من دارم میگم دیگه، یه دسته که دارن نونو به نرخ روز میخورن و اصلا براشون اهمیتی نداره که، یا نمیدونم دیکتاتور ترین دیکتاتورها بالای مسند قدرت باشه، یا نمیدونم مملکت گل و بلبل، اینا به نرخ روز مایشون رو در میارن و براشون مهم نیست. به قول معروف میگه آقا من مرده شورم، من هر کی بیاد زیر دستم میشورم، برام مهم نیست، من میخوام کاسبی بکنم، حالا تو چه تو مملکت جمهوری اسلامی باشه چه تو مملکت شاهنشاهی باشه، برام هیچ مهم نیست، من خودم رو قطعی سیاست نمی کنم. یه دسته دیگه هم دارن که حزب بادن، اون دسته با اون دسته فرق میکنن و که رو موج سوار میشن، مثل این کسایی که الان میرن دارن ارز میخرن، دارن میرن نمیدونم یه عالمه بورس و سهام و کوفت و زهرمار میخرن که به زودی تا دسته میره تو آستینشون و من اینجا میام به ریششون میخندم. اینا رو دارم میگم،
درست.
اینا چند حزب باد. یه سری هم میشه به قول تو اکثریت خاموش که نشستن ای وای که این فرشته.
حالا ببینیم چی میشه، حالا ببینیم چی میشه.
آفرین، ای وای، خدایا به داد ما برس. لام عصب، خدا اگه وجود داشت اون آفریقایی تو اون مملکت گوربگوریشون نمیمرد از گرسنگی. حالا تو نشستی،
آقا من الان یه نمونه، یکی از بدترین یعنی بهترین مثالهای ناعدالتی خدا چی هست؟ اگه گفتی اگه خدایی وجود داشته باشه ها،
من اگه بخوام بشمارم انقدر وجود داره این ناعدالتی که تا فردا صبح من بخوام در مورد ناعدالتی هایی صحبت بکنم خیلی زیاده.
من یکیشو الان بهت میگم، فقط روش فکر کن. ببین این تفاوتی که در از نظر مسئله جنسی بین خانوم ها آقایون هست، یه خانوم راحت میتونه ساعت ها سکس داشته باشه، خب جفتش که یه آقاست، هر دفعه باید اون بیل بیلکشو بدبخت بلند کنه، نمیدونم شرایط خوب باشه چی باشه. اگر که اینطور باشه، اگر به عدل خدا باشه، تو یه دونه جفت که با ما کامپتیبل باشه درست نکردی، بعد اون وقت خانوما رو اینجوری درست کردی، خب با این چی میگن اسب بخار بالا با این موتور پرقدرت، بعدم بهشون میگی روسری سرت کن هیچ کاری هم نکن.
واقعا به ناعدالتی بزرگی اشاره کردی.
آخه یه ذره دقت بکنین، اینجوری که این خانوما رو درست کرده در حقیقت مثلا باید این خانوم از صبح تا شب سرویس بده. میگیری چی میگم؟
بله،
یعنی خانوما رو یه جور درست کرده که توان اینو دارن واقعا ساعت ها سکس کنن، ولی آقایونی توانو ندارن، بعد با همشون هم ادعاشون میشه
تمرکز کنن شاید بشه، نمیدونم.
آبا خفشین بشینید سر جاتون، همتون چوس هم نیستید در مقابل خانوما.
من اظهار فضل میکنه.
کی؟
بچه هایی که توی اسکایپ هستن.
نه کسی اظهار فضل نکرده، دارم میگم بی خود به خودتون نبالید.
آها از اون لحاظ
انگوش کوچیکه خانوما هم نمیشید.
یه سیستمیه که
توی سیکس نمیشید.
قادر قدرت پروردگار به اینا داده. دیگه داده دیگه، این کارش نمیشه.
نه جیجی داده.
اون وقت جالبه که در همه زمینه ها ما بدهکاریم به خانوم ها.
اون که درسته.
جالبه که ما در همه زمینه ها بدهکاریم. آقا تو 9 برابر مرد داری اشغال میکنی، پوستت از لحاظ تحمل سرماگرما از مرد کلوفتره، نمیدونم.
نه بابا
باور کن
خانوم همه سردشونه.
چرا؟ یعنی تحمل درد و سرما و گرما از مردا خیلی بیشتره، تحملشون، تحمل درد بابت همون درد زایمان و از این صحبت هاست.
درست.
حالا اینو علمی بهت ثابت میکنم، میتونی گوگل کنی در همین هین بتونی ببینی.
بعد اون وقت این مردی که این همه تواناییش ضعیفه، میگن میتونی بری چند تا زن بگیری، بعد این زنه با این موتور قوی که میتونه مثلا چیز بکنه، چی میگن، یه تریلی رو بکشه، میگن فقط باید یه شوهر بکنی. خب این درست نیست.
نه درست نیست. درست نیست.
درست نیست.
میتونی طلاق بگیری بری دوباره با یکی دیگه.
نه دیگه چرا طلاق بگیره؟
چیکار بکنه؟
باید برعکس باشه.
دوست پسر بگیره؟ همزمان سه تا شوهر داشته باشه؟
میتونه از پسش بر بیاد. خانومه میتونه از پسش بر بیاد. مردا نمیتونن.
نه مردا نمیتونن.
بی خود بر خودتون عدا اصول در نری، فکر نکنی خیلی قوی هستی.
والا
آره
چی بگم،
یه مش جوجه خروس. بریم یه موزیک بشنویم برگردیم تا آقایون نیومدن کلمونو کندن.
We'll be right back. همش رو ببینم.
آقا کوبیکی پورو دیدی یه آهنگ جدیدن خونده بابت این که من
کن بابا بره در کشونشو بذاره مردی که جاکش
اظهار ندامت کردم
گوه خورده گوه خورده
دقیقا گوه اسهالی هم خورده
این همه جوون و همه این دعیوس به گاه داد به خاطر اومد بریم محمد نبوده ببینه شهر آزاد گشنه سرمونو بردن این دعیوس ها حالا واسه من اومده چیز شده مثلا اون محسن کفگیرباف کیه اون
محملباف
چماق به دست اون یکی دهنمکی چماق دار حالا شده واسه من فیلمساز اون کن بابا اینا یکی از یکی جا کشته
تحت الحفظ بودم دو هفته از مدرسه نذاشتن من برم مدرسه من شستشوی مغزی شده بودم داشتم فرار میکردم برم مسجد محل اسم برم جبهه
تو؟
آره معلم امور تربیتیمون یه کتاب به من داده بود به نام عشق به شهادت من این کتاب خونده بودم کاملا چیز شده بودم شستشوی مغزی
آره چی توش نوشته بود که تو میخواستی بری شهادت پیدا کنی؟
بلند از شهادت خیلی چیزهای خوبی نوشته بود دیگه یعنی میگم مضمون کلیش یادم نمیاد ولی انقدر در مورد مثلا شهادت و بهشت و اینجور مسائل برای من توضیح داده بود که کتابش هم خیلی کمبرگ بود یعنی هر آدم تنبلی هم میتونست راحت بخونتش
بله.
و یکی از دوستای پدرم دکتر بود جمعه بود دقیقاً یادمه خونمون بود و با پدرم صحبت کرد که گفتید دو هفته نذارید بره من براتون یه گواهی می‌نویسم که بچه مثلا سرحک گرفت اول موقعون گرفته و تو خونه نگرش داریم بعد نوبتی پدر مادرم مرخصی می‌گرفتن که من از خونه بیرون نرم خلاصه اینجوری بود قضیه آره واقعا شستشوی مغزی اون زمان خیلی زیاد بود و من به عینه خودم گرفتارش شدم
بله
بله
بله بله دقیقا این آدم ها وقتی میانی همچه حرکاتی انجام میدن اینا به نظر من همش خبرهای انحرافیه اصلا کویتی پور دیگه عددی نیست که ما بخواییم ناراحت خوشحال باشیم که این رفته آواز خونده با یه دختر 13 ساله
نه. من خوشحال نیستم من
یا
میگم چقدر جالبه
ببین کدوم شبکه داره از همه بیشتر راجبش صحبت میکنه من چیزی که دیدم مارک بی بی سی روش خورده بود
نه ببین چقدر جالبه که اینا میان از حافظه تاریخی من و تو حافظه بد تاریخی من و تو سوء استفاده میکنن و میان با یک اظهار ندامت و 4 تا حرف خوب زدن جلوی دوربین تمام اون گذشتشون رو کاملا پاک میکنن و یک جوان دهه 70 یا دهه 80 که الان تازه داره شاشش کف میکنه و نمیدونم یه خورده سر در میاره از هر رو بر شروع میکنه نه این دیگه میدونی اصلا من دقیقا سال 88 زمانی که موسوی توی انتخابات شرکت کرده بود و چی میگن از این ستاد انتخاباتی و کوفت و زهرمار داشت یه روز تو میدون ونک یه جوان خوشتیپ دانشجوی جلو مار گرفت آقا سلام، سلام، حال شما خوبه قربان شما؟ آیا موسوی رو میشناسید؟ گفتم بله بنده میشناسمش. شما میخواید به موسوی رأی بدید دیگه؟ خب خدا رو شکر. گفتم نه، من اصلا قرار نیست به موسوی رأی بدم. گفت چرا؟ گفتم چند سالته؟ گفت به سن من چی کاری؟ من 22 سالم. گفتم خب پس معلوم شد که دهه 60 به دنیا اومدی. تو دهه 60 و دوران جنگ شما بچه‌ای بیش نبودی، شاید موز بودی حتی. و این قضايا شما یادت نمیاد. و الان یکی از شعارهای بسیار پرتمطراق آقای موسوی چیه؟ بله 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 ما بله. خب بله بله چیه؟ به من جواب بده. گفتش که شعارشون زیاد دارن. گفتم آفرین، ولی یکیش برگشت به دوران طلایی امامه. شما از دوران طلایی امام یادت میاد؟ نه من فلان، من موقع بچه بودم فلان. گفتم خب پس شما اگر یادت باشه دورانی که 8 سال ما جنگیدیم و این آقا نخست وزیر بود و دورانی که ایشون نخست وزیر بود، اون قتل‌های دهه 60 رخ داد، اون اعدام‌های فجیع، اون میشه گفت یکی از بزرگترین ظلم‌های اون دهه بود که اتفاق افتاد، رو شما یادت میاد؟ نه مردم عوض میشن، طرز فکر عوض میشه. گفتم وقتی که داره میگه به دوران طلایی امام میخوام برگردم، یعنی این که همه چیزو مثل اون موقع برگردونم، که یعنی حزب فقط حزب الله و فلان. و به نتیجه نمیرسیم. گفتم خداحافظ، امیدوارم که دیگه ایشالا نمیگم، امیدوارم که شما از این مسائل یه مقدار اطلاعات و آگاهی پیدا کنید. یا همون سید خندان بیشرف، همون سید خندان بیشرف. جالبه که تو لایو امروز من یه آقایی، من چون به شجریان خیلی میپرم، چون واقعا اون زمان من تو خانواده‌ای بودم که نوازنده و خواننده تو خانواده‌مون زیاد میومدن میرفتن و با یه سری از نوازنده‌های بزرگ اون موقع پدر من نشست و برخاست داشت و تقریبا تو اکثر مجلس خودمونیشون من با پدرم شرکت میکردم. اون زمان
بابا تو کار بنگاه شادمانی بودن؟
نه دوست باز بود بنگاه شادمانی شادم بود، من نمیدونم، من موقع عقلم نمیرسید.
مثل اون یارو چیز بود، قاطبه بود، میگو شخص بنده اینجا تمام خواننده ها رو جمع میکنم. خب
بعد امیر ناصر افتتاح 2 مرتبه توی صندوق عقب ماشینش، حتی خانم فروغ بهمنپور هم به این مسئله اشاره کرد، دو بار بسیج، اون موقع که ایسپازرسی زیاد بود، 2 بار بسیج توی صندوق ماشینش تنبک رو پیدا میکنن و میگن اگر دفعه دیگه، حتی بسیجی های تو محلشون ها، یعنی کسایی که میشناختنش، گفتن اگر دفعه دیگه ما تو صندوق عقب ماشین شما تنبک رو ببینیم دستای شما رو میشکنیم. کاری ندارم. اومده داره میگه که شما چرا به شجریان بی احترامی میکنی، شجریان تنها خواننده ای بود که نمیدونم فلان، بهمان باج نداد به این. بزرگترین باجش آرتین چی بود به نظر تو؟
ربنا نبود؟
نه نه نه
چی بود؟
سپیده دمید ایران ای سرای امید، بلدن بلدن بلدن. آقای پی هم تارشونو میزنه.
تنها آهنگش میتونی بفهمی شجریان داره توش چی میگه.
آفرین. حالا این ایران سرای امید بزرگترین باجی بود که زمان انقلاب، بعدم آقا اومده در موردش داره بازم پرتمطراق میگه نه من این آهنگو بر اساس اون جوی که در اون دوره حاکم بود خوندم، من این آهنگو برای مردم خوندم. عزیز من، برادر من، گوسفند، ببخشید البته به اون کسانی میگم که آفرین، به اون کسانی میگم که چشم بسته از یه آقایی دارن طرفداری میکنن که گلپا، ایرج، محمودی خونساری، انواع اقسام خواننده های لس آنجلسی که الان اسمشون هست، کاری ندارم، هایده، خمیرا، انواع اقسام خواننده های گلپایی رو ما داشتیم و نوازنده ها. چرا هیچ کدوم از اینها در دهه 60 نتوانستند به غیر از آقای شهرام ناظری و شجریان بخوانند؟ چرا هیچ کدام از لطفی ها به غیر از لطفی ها و علیزاده ها نتوانستند در آن زمان بنوازند؟ آقای محمودی خونساری دق کرد، آقای امیر ناصر افتتاح دق کرد، مرد. اینهایی که نمیدونند بدونند، اینها بزرگترین ظلم رو به خوانندگان و نوازندگان دهه 50 که عصر طلایی موسیقی اصیل ایرانی ما بود کردن. و موسیقی اصیل ما رو همین دار و دسته به قهقرا بردن. ایشون یه عالمه برای خودشون اثر به جا گذاشتند، چه از لحاظ آلات موسیقی و چه از لحاظ نوار کاست و اثرهای چی. برو ببین چند تاش رو دزدیده، من به همین صراحت دارم میگم، چند تاش رو دزدیده، چند تا از این اثرها رو به نام خودش کرده. آره. چند تا اثرهای استادش که مهرتاش باشه رو به نام خودش قالب کرده، چند تا از سازهایی رو که به نام خودش ثبت کرده کسانی دیگری به ایشون اومدن از ایشون چیکار کردن،
کمک خواستن،
راهنمایی خواستن. استاد اینجاش اینجوری بزنم به نظر شما؟ آره بده من در موردش تحقیق میکنم فلان. بیشتر یهو دیده آقا یه ساز در اومده به نام فلان، اثر آقای شجریان. خب اینا رو من کجای دلم بذارم وقتی من این که اینا رو میدونم، تویی که اینا رو نمیدونی، حتی در مورد موسیقی، حتی فلان، حتی در مورد سیاست نمیری بخونی، من باید چی کار بکنم؟ من باید دردم رو به کی بگم؟ الان خدا رو شکر میکنم، اگر به قول تو خدایی باشه، که انقدر فضای اینترنت ماشاءالله بازه که هر کسی در مورد گوز و باکتری معده و روده هم بخواد تحقیق بکنه براش یه عالمه رفرنس میاد. ما دهنمونو باید ببندیم، باید چشمامونو باز بکنیم.
درست.
یعنی فرهنگ سازی، من و تویی که توی این رسانه داریم بال بال میزنیم، باید فرهنگ سازی کنیم که بابا جان زر کمتر بزن، برو چشماتو بیشتر باز بکن. اگر نسل شیک پاسارگادی رو ما بتونیم قوی بکنیم، مطمئنن جمهوری اسلامی نابود میشه به زودی. ولی از این سه دسته ما باید گذر بکنیم. یعنی اگر بتونیم خاموش رو بیدار بکنیم، بردیم. چون این خاموش ها اکثریت رو تشکیل میدن و دانایی کامل دارن، منتهای مراتب نه اعتماد به نفس دارن نه جرأتشو دارن. چرا؟ چون به همون مقداری که میخورن و در میارن، منظور امرار معاشه، بسنده کردن و قانع شدن و میترسن از براندازی، میترسن از اون که بیان جلو و بخوان اعتراض بکنن.
دقیقا متاسفانه اوضاع خرابه.
آجلی کجاست بیاد یه خورده فوشمون بده؟ امروز برنامه طنز کلن سیاسی شد، رفت به کارش.
آره آجلی دیگه اصلا کلن. آقا اینو ولش کن، خاطرات یک دیپلومات
دستپخت. آفرین.
آره خاطرات یک دیپلومات از ماجرای دستپخت همسر قاسم کنتاکی تا مسئولیت تیم مذاکره کننده ایران و آمریکا. خب
جوری که من اینو خوندم، یعنی یک 207 به تمام معناست از زبان آقای عبداللهی. به نظر من
عبداللهیان، حسین امیر عبداللهیان، خاطراتی جالب از سالهای همنشینی و شناخت از سردار شهید کنتاکی داره.
مأمور 207
داره. مأمور 207 باید آهنگش هم براش بذاریم. فکر کنم بهتره که وقتی داریم اینو میخونیم
اونو بذار. آره آهنگشو بذار.
آره سب کن. جیمز باند تیم. خب بله بریم.
من بخوام یه لیوان آب پر کنم بیام.
برو پر کن. میگه که از دیپلمات‌های سرشناس جمهوری اسلامی در پست‌های مختلفی در وزارت امور خارجه فعالیت کرده. وی طی دو دهه اخیر در موقعیت‌های سازمانی گوناگون، خصوصاً در پست معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه، از نزدیک با سردار پیروز
حاج قاسم کنتاکی همکاری نموده. ارزیابی دقیق از رویکردهای حرفه‌ای، رفتار سازمانی و روش‌های مدیریتی فرمانده نیروی قدس ارائه می‌دهد. سردار کنتاکی سه راهبرد مهم را در تلاش شبانه روزی خود تعقیب نموده: ارتقای جایگاه جهانی اسلام، مبارزه با تروریسم و ممانعت از تجزیه عراق و سوریه، که در هر تحقق هر سه راهبرد موفقیت قاطع به دست آورد. میگه که بارها من میدیدم وقتی که در پیچیدگی‌های مسائل منطقه و مشکلاتی که به ایشان روی آورده بود و به بن‌بست رسیده بودن، میرفتن با حضرت آقا ملاقات میکردن و در جلسه‌ای که راجع به موضوعی برگزار میشد به حضرت آقا در آنجا رهنمودها و توصیه‌هایی داشتن، وقتی ایشان بیرون میامد مثل کسی بود که در یک چشمه آب زلال رفته سیراب شده و بیرون آمده است. سردار سلیمانی یا همان کنتاکی خودمان مانند یک دیپلمات حرفه‌ای مذاکره می کرد. وای، من می دیدم که سردار سلیمانی در سطوح مختلف واقعا مثل یک دیپلمات حرفه‌ای مذاکره می کنم. شما اصلا دیدتون از دیپلمات حرفه‌ای یعنی چی؟
آخه جالبه، بگو زبان بلد بوده اصلا، دو کلمه زبان انگلیسی ما تا حالا ندیده میشون صحبت کنه. بعد میگه یکی از بزرگترین مبارزین تروریست بوده. آمریکا آقای ترامپ ایشون رو بزرگترین تروریست
چی؟
میگم آمریکا بزرگترین تروریست جهان معرفیش کرده کتلت سلیمانی رو. حالا ایشون یکی از مبارزین بزرگ تروریست بوده. بابا دست برداری.
دقیقاً. آقا در از چیز خدا که داشتیم میگفتیم دی عدالتی ها، اگه میخواستن ما رو با خانوما کامپتیبل بکنن باید توی اونجامون استخون میذاشتن.
اما شورت رو باید چجوری میپوشیدیم؟ آرتین جان یه خورده برای من توضیح بده.
شورت نمیبستیم دیگه، این یه دونه بند بود میبستیم اینو بالا نگر میداشتیم و شورت رو میپوشیدیم.
میخوای سوار بشی یا تو اتوبوس میخوای سوار بشی، اگر به صورت ایستاده وایسی اون وقت اون
نه دیگه، اینو بستیم و یه چیزی
من فکر میکنم بستیم نمیشه.
گذاشتیم رو شکممون.
وای وای
مطمئن با شلوارامون یه جوری درست میکردیم که اصلا لباس تغییر میکرد. بعد میگه دیپلمات حرفه‌ای. دیپلمات اصلا حرفه‌ای یعنی چی؟ حرفه‌ای یعنی کسی که بابت چیزی پول میگیره. خب
بله،
اگه پول نگیری میشی آماتور، درسته؟
درصد پول میگرفته که
خب دیگه. بعد دیپلمات حرفه‌ای یعنی مثلا منظورش دیپلمات کارکشته است.
آقا ایشون دیپلم منظورش اینه که دیپلم تا دیپلم بیشتر نخونده، حالا یه مات هم بهش اضافه کرده تا دیپلم بیشتر نخونده. آقا
اون دیپلم هم نداره،
این دیپلم حرفه‌ای بوده، ماتش آتش
این
خوده.
خیلی دیپلمات کارکشته‌ای بوده. بذار دندون مصنوعی هم بذارم دیپلمات کارکشته.
بعد با رهبران کشورها مذاکره میکرد. اصلا این چی کاره بوده که برقاد بره مذاکره بکنه؟ ابعاد مذاکره سردار کنتاکی مثل مذاکرات ما دیپلمات‌ها و وزارت خارجه‌ای ها انعکاس خبری پیدا نمی‌کرد، اما شما تأثیرش رو در ظاهر و در میدان می‌دیدید. پس بگو این وسط این دعیوس هم می‌رفته خرابکاری می‌کرده. می‌دونی چی میگه؟
بله،
چون خود اینا که همشون ریده بودن،
بوش همه دنیا رو گرفته،
بعد این یارو هم میرفته برای خودش چیز میکرده. اما از همه مهمتر ماجرای غذای کرمانی دستپخت همسر سردار کنتاکی است. یه وقتی ما با سردار کنتاکی در دفتر جلسه داشتیم، 4-5 نفر بودیم. موقع نهار شد، غذا برای ما آوردن. برای اینا غذا آوردن، برای این دعیوس نهی بردن مثلا. خب
همون
برای این یارو رفته تو دفتر اینا، بعد برای اینا غذا آوردن، برای این نهی بردن. بعد یک ظرف غذای مخصوص کرمانی همسر سردار سلیمانی درست کرده بود و برای سردار آورد، یه غذای کرمانی که من یه بار تهیه شد یاد دادم که خیلی گوزاور بود. خب بکنم همون بوده، چون میگه یادم نیست اسمش. بذار ببینم غذاهای کرمانی،
غذای معروف کرمانی،
غذای سنتی کرمان. بایسته یه دونه هستش با نخود بود، آبگوشت بادمجون و کش، آبگوشت زیره، آش گندم شیر، اوماج آش، بزغرمه. کام همین بزغرمه بود، نه بزغرمه نبود، خورش آلوچه، خورش بهالو، زیره پلو، کشک کدو، لپه پلو با زیره.
لپه پلو با زیره بود احتمالا، لپه گوزاور.
نه این نبود، مجور کدو و همین. حالا بعد گفته که اسم اون غذای یادتون میاد بچه ها من گفتم؟
از هانی بپرس، هانی مسئول غذاست.
بله خوراک کرمانی، ببخشید من گفتم غذا. برای اینا غذا می آوردن آقا، اینو نمیتونم بهم بگم خوراک. بعد یه ظرف غذای مخصوص کرمانی همسر سردار سلیمانی درست کرده بود و برای سردار فرستاده بود. سردار غذا رو باز کرد، بوی غذا همه جا پیچید. اسمش رو فراموش کردم، یه غذای خاص کرمانی بود. ظرف غذا رو باز کرد، گفت خانومم به خاطر اینکه خیلی وقت که بیرون بودم و نرسیدم موقع شام نارخونه باشم، این غذا خاص درست کرده، صبح به من گفت غذا رو میفرستن. سپس بلند شد برای یکی که ما این غذا رو که در کنار غذای اصلی که داشتیم توضیح کرد. بعد اشاره کرد به آقای پور جعفری، جا دارد از سردار پور جعفری شهید هم در اینجا گفتگو یادی بکنیم. گفت آقا پور جعفری بگو یکی تعداد ظرف بیارن و بشمار ببین بچه هایی که در ساختمونن چند نفرن. دعیوس مگه دیگ آورده بودن برات؟ خب آقا پور جعفری آمد که حاج آقا از سرباز جلوی در تا اینجا مثلا 12 نفرن مثلا، ما مشغول نهار بودیم، یعنی تخمشون نبودیم داره چه گویی میخوره، اینا داشتن میخوردن. خب اینقدر مهم بوده سردار. سردار برای تمام این 12 نفر این غذا رو تقسیم کرد، گفت اینا رو ببرید به همه شون بدید، من این کوفتی که این سری که برای ما آورده ما نمیخورم. برای خودش تقریبا هیچی نماند. دیدم اون آخرش یه لقمه نان گرفته تا ته ظرف داره پاک میکنه. من ظرف خودم رو مقابلش گذاردم، گفتم حاجی اینو بیا بخور.
حاجی اینو بخور،
بیا اینو بخور.
خوریم
برای شما چیزی نمانده. گفت نه خانوم، من به اندازه کافی برای شب گذاشتم، این گو میخواد شب هم به خورده ما بدن، ما اینو نمیخوام، شما غذاتون رو بخورید. این در حالی بود که آن جلسه ما یه جلسه پرچالش پر استرسی بود، اما توجهش به اون سربازی که جلوی در ساختمان ایستاده هم بود که اونو هم مسموم کنه تا این از این غذایی که زنش فرستاده محروم نشه. بله بکنم گوزغرمه بوده.
گوزغرمه داره که اون دختره توی بهزرا به شکلات تعارف کرده بود، شکلات نظری.
آره
اخورد داد به دختره برگردون گفت خودت بخور.
آره
حالا اینم مصداق همون میشه که احتمالاً ظرف غذا رو تا آخرش داده به این و اون. این
چون مطمئن شده ببینه نمیمیره.
آره چون آدم شکاکی بوده، چون زنش هم غذا رو فرستاده، گفت نکنی یکی وسط کار توی غذا ریده باشه یا مثلا چیزی کرده باشه.
دقیقاً فکر نکنید از روی محبت این کار رو انجام داده،
عمرم داده به سربازای بدبخت بیچاره.
دقیقاً بعد گاهی از دوستان میشنیدیم و بعضی وقتها چون زیاد با ایشون در ارتباط بودیم میدیدیم ممکن بود در هنگام عملیات اون تحکم خاص خودش رو به نیروهای زیر مجموعهش هم داشته باشن. گاهی اوقات که ممکن بود یه نفر رفتارش در اوج فرماندهیش حس خوبی هم نداشته باشه، ولی شاهد بودیم بعد از گذشت 20 دقیقه کار که انجام میشد خود سردار حواسش بود که مثلا این فرد اون برخورد نظامی سردار که لازمه کارش بوده رنجیده خاطره. می آمد عذرخواهی میکرد. گفت ببخشی من سرت داد زدم ها. ببخشی من چونت گذاشتم. من یه وقتی به یکی از دوستان در حضور سردار یه انتقادی کردم. گفتم من اگه سردار سلیمانی مثلا در محیط نظامی اینجوری بهم دستور میداد نمیتونستم تحمل کنم. خب ببین
کونه سردار میذاشتم.
گوه زیادی نخورا. ببین وجه دیگر شخصیت سردار سلیمانی به این گونه است که اگه به گوش ما هم بزنه میدونیم که یه ساعت بعد میاد میگه گوش درد میکنه به تخم. اما در
تک خوردی به تخم.
آره اینا بعد اینکه دیدیم یکی میمیره براش چه داستانایی در میارن، این حکایت همونه. میدونی از این داستان فرزند حضرت عیسی بوده که یعنی با یه تکه نون 50,000 نفر رو سیر کرده بود.
حالا میدونی من از چی دارم لذت میبرم؟ از مجسمه هایی که براش ساختن.
دقیقا
یک به یکیشون تخمی تر از اون یکی.
آقا میگن شهاب خیلی شبیه قاضی منصوریه، شبیه بدل قاضی منصوریه. غضنفر میگه
روح منصوری رو شاد کرده با این کار غضنفر.
آره خیلی میگن تو شبیهشی. بریم موزیک دیگه بشنویم برگردیم.
برو بریم.
این موزیک فرستادی 13 دقیقه آخه.
اون چیزه اون نصفشو پخش کن.
آخه این درسته.
خب خواستم بفرستم دیگه موزیک، تو حالا 2 دقیقهشو پخش کن.
دو دقیقهش فایده نداره، اون موزیک باید تا تش گوش کنی.
شنیدی اصلا تو چی بوده؟
آره میدونم چیه، ولی میدونم که اگه من اینو 2 دقیقهشو پخش کنم خوانندش خیلی ناراحت میشه، خیلی زحمت کشیده واسه این.
آخه
آره بذار یکی دیگه
پخش کن. منوچهر سخایی رو بذار.
منوچهر سخایی برات بذارم. باش
سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه تند و تند پنجره ها با میشه، عاشق بی نوا غرق تماشا میشه، عاشق بی نوا غرق تماشا میشه. وقتی از خونه از به سفر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد. وقتی از کوچه ما گذر میکنی دل میگه اومد، دل میگه اومد. زیبا داری خیلی تماشا داری، تو باید بدونی که منم دل دارم، چند سال تو این محل حق آب و گل دارم. با سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه تند و تند پنجره ها وا میشه، عاشق بی نوا غرق تماشا میشه، عاشق بی نوا غرق تماشا میشه. زیبا داری خیلی تماشا داری، تو باید بدونی که منم دل دارم، چند سال تو این محل حق آب و گل دارم. با سر و گردن ناز تو پیدا میشه، تو کوچه تند و تند پنجره ها با میشه، عاشق بی نبا غرق تماشا میشه، عاشق بی نبا غرق تماشا میشه. وقتی از خونه از من سفر
حمید کرجی به چه نکته زیبایی اشاره کرد.
چیانم همین جی.
گفته که شب جمعه ها وقتی سردار میخواست عملیات رو آغاز کنه، اول به اون سرباز دم در میگفت ترتیب حاج خانمو بده. بعد از اون 12 نفر سردار به جای نون که میمالید ته قابلمه دستمال برمی‌داشت و می‌کشید ته قابلمه حاج خانم. به خاطر همین دختر شبیه همه یاران سردار شده و به همه میگه عمو.
علل خصوص صدا سنت‌الله.
آره واقعا به نکته زیبایی اشاره کرد. آره از این ریزبینی سپاسگزارم آقای حمید کرجی. اما شهاب
جان،
این تو میدونستی که خدا
گناه خودم خود.
همون خدایی که اینا بهش مثلا ایمان دارن،
خب
چه کارکشته ایه؟
100%.
شما یعنی یه دروغ بگی دهنت سرویسه؟
کارکشتم هست.
کارکشته است. من دندون مصنوعیامو در آوردم. خیلی کار کشته است. خب بعد اینجوری میگه، گوش بده گوش بده.
امام زین العابدین فرمودند اگر کسی یه عدد گناه بکنه،
یه عدد، شهاب دقت کن، یه عدد،
یه عدد، یه دروغ بگه گناه کرده،
چند تا حاج آقا
عذاب بکنه، یه عدد،
خب بعد
یه دروغ بگه گناه.
خب یعنی مثلا الان این کسایی که در مملکت دارن چیز میکنن اصلا گناه نکردن، تا حالا یک عدد هم دروغ نگفتن. چند عدد؟
اشتباه نکن، اونا خدعه کردن، خدعه گناه نیست.
چند عدد حاج آقا؟
یه عدد.
بله.
یه دروغ بگه.
پاچمان هست؟
از حالا تا آخر دهر زنده باشه، تمام روزا روزه بگیر، تمام
تا آخر
شب
درز
زنده باشه.
چی؟
تا آخر درز زنده باشه.
تا آخر ده ده.
ها دهر.
دهر. ده.
تا شکمش مثل پوست بچسبه به بدنش از لاغری. انقدر گریه کنه که چشماش زخم بشه و کور بشه. و هرگز خدا نمیبخشد.
پس چی میگن بسم الله الرحمن الرحیم؟ به نام خداوند بخشنده مهربان.
عقده ای این خدا، واه واه واه،
یه دونه دروغ گفته. مثلا گفتن تو چسیدی، گفته نه من چسیده بوده. هرگز خدا اینو نمیبخشه.
از چه خدای استغفر الله بگم.
این عکس مسیح علی نژاد رو ندیده بودم. بچه‌ها این عکس جدید اومده، برنزه کرده، میذارم تو آرتین شو ببینید. این مسیح علی نجات برونزه کرده، بکنم با شوهرش رفتن هوایی.
مگه مرز باز شده؟ بریم ما هم بریم یه سفر هوایی.
خوابت میاد ها، خمیازه کشیدی؟
من آب خوردم دیگه، خمیازم از
بریم. بیا این آشش ببین چه خوب شده، برونزه کرده.
زیاد ببینم. آی بادا جرال بادا.
خب آره، شما اگر مثلا تو تاکسی چسیدی، یکی بهت میگه آقا شما بودی چسیدی؟ میگی نه، ولی تو بودی چسیدی. تو بودی چسیدی. حالا تو
معمولا میگوزم چستم.
نه نه، حالا بالاخره آدم تو تاکسی سعی میکنه سعی اینجوری اینجوری رنج کنه بره تو صدای ماشین و صدای ماشین و اینا گم میشه.
نه آرتین، چوس مردونه نیست، یا میگوزی یا نمیگوزی.
نه اینا میگن گوز با صدا خفه کن اینجا. خب بعد همه میفهمن تو چون همش داری این ور اون ور میکنی خودتو، میفهمن اینه. بعد تو دروغ میگی، دروغ میگی، میگی نه. تو تا آخر دنیا
کونت پارست،
هر چقدر نماز بخونی، هر چقدر گریه کنی، هر چقدر روزه بگیری، هر گویی بخوری، پس الان وقتی اینجوریه توف بریدم به این دنیا.
خب پاش برو بریم
دیگه. همه ما حداقل یه دروغو گفتیم تو زندگیمون دیگه، ما به گاه رفتیم. همه منتظر چی هستین؟
نه اون پاش بریم بمیریم دیگه.
نه بابا بری حال کنین. گور پدرش ریدم دهن اون خدای بد.
بد اخلاق، یعنی هیتلر هم اینجوری رفتار نمیکرد، حداقل بعضی از یهودی ها رو زنده گذاشت. جان خودم الان هستن دیگه، اگه همه رو کشته بود که اینجوری الان کسی نبود. یعنی از هیتلر هم بدتره این دیوز.
من میخوام برم جهنم. چند تا دیگه باید دروغ بگم مارتین؟
تو همون یه دونه که دروغ گفتی کافیه،
کونت پاره است.
گفتی بابام چیز بونگا شادمانی نداره. بله، آرتین شوک پشت سر هم توی بعد پشت هم بنویسید در تلگرام. بله، یا به ایرانی بنویسید طنز غیر رادیویی پیدا میشه. آره، عکس پایین رئیس امور خانواده در کشور هلند مسئولین. خب یه دونه دیگه دارم براتون که این اصلا وقتی که من اینو شنیدم تا سه روز چیز بودم، مغزم هنگ کرده بود. یه حدیث از امام صادقه. ببین تو میفهمی چی میگه؟
صادق علیه السلام این عبارت رو من بارها گفتم، من گیجم، اهل علم در مجلس هستن الحمدلله، این عبارت رو من ندیدم هیچ کدام از علما بتونن اینو تفسیرش کنن. حضرت صادق علیه السلام انتهای حدیث میفرمایند: صدیر ابان لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی، اگر مهدی فاطمه را درک کنم تمام عمر خدمت او را خواهم کرد. من هنوز ندیدم کسی بگه آقا یعنی چی این حدیث.
فهمیدی؟
احتمالاً یه سیگاری ناب زده بوده این حدیثو قرائت کرده.
میگه
احتمال...
اگه من مهدی رو درک کنم تا آخر عمر نوکرش میشم. یعنی خود اینا هم مهدی رو درک نمیکنن. میدونی چی میگن؟ یعنی چی؟ یعنی این که خودشونم نمیفهمن چی گفتن راجع بهش. مگه میشه همچین آدمی وجود داشته باشه که بره تو چاه؟ مگه موشه؟
امام صادق
اگه من باور کنم من خودم نوکرش میشم، یه همچین آدمی وجود داره.
حالا یه سوال ببینم، اینو فاطمه زایده؟
کیو؟
مهدی فاطمه که میگن، فاطمه زایدتش؟
نه دیگه، دیگه مثلا چی میگن منشأ لالنگونشون بوده.
آها، از اون لحاظ.
آره، مثلا میگن این توتا توتای کنه. توت کنه، ولی داری توی از دو کالیفرنیا داری میخوریش، تخمش از اونجا آورد.
یه باغونی بود خدا رحمتش کنه، مثل این که اونجا توی امریکا تمام میوه های ایرانی رو برده بود توی امریکا، یه باغی درست کرده بود. اونه؟
آره، بذار حاج علی فرشمون داده.
حاج علی بگرد
درود.
آقای شهاب، آقا وقتی برنامه پرفکته، برنامه قشنگه، چرا من باید بیام قور بزنم؟ اگه دیوونم
دوست داریم، آقا کونمون میخوره.
کل هفته برنامه عالی بود. دشواره؟ اصلا من دشواری ندارم،
ما کونمون میخوره،
خیلی هم ریلکسم.
حاج علی ما کونمون برد. میخوره،
همین فرمون برین جلو، خیلی توپه. دمتون گرم،
کونمون میخوره. ما خارش داریم، دلمون فوش میخواد. خب
تو چی داری میخوری؟ من خمیازه میکشم، تو یه چیزی داری میخوری؟
من دارم چیز میخورم. از این بلوبری خشک، دهنم شیرین شه، دهنمو شیرین میکنم. چی کار کنم دیگه؟ میبون خونم دیگه.
اما در مورد غیرت اون هفته پیش اومدیم صحبت کنیم، ماجلی اومد رید تو اعصابمون رفته کارش.
بابا الان از همون تعریف کرد، نرین یا
میخوره دیگه، مگه نگفت خونمون میخوره؟ بذار الان حاج علی اومد حرف زد، یاد هفته پیش افتادم. راجب غیرت و ما داشتیم راجب فمینیست و زنایی که اینجوری. آقا یه سوال ذهن منو درگیر کرده. چی شد که ارتباط های خانوادگی مثل زن و شوهری از بین رفته، سست شده و شوهره برای خودش دوست دختر گرفته و زنم برای خودش دوست پسر گرفته؟ چه اتفاقی میفته که این دوتا از هم طلاق نمیگیرن؟
آپشن ها ولی... زیاد شده عزیز من، آپشن های دم دست زیاد شده.
آپشن، خب یه خورده بازترش کن من بفهمم چی شده.
قبلا یارو تو خونش بود، نهایتا یه مهمونی با زنش میرفتن، یارو زنه تا قصابی میرفت میومد. الان خانومه یه دونه موبایل تو دستشه، از صبح یه میلیون دو میلیون دلنگون کلوف نشستن اونجا، هر کدوم یه سوسه میان، خانم آقا هم اون طرف. آپشن های آدم ها زیاد شده عزیزم.
آپشن ها زیاد شده یا کلن فرهنگ داره عوض میشه؟
نه آپشن ها زیاد شده، بالاخره یه بار دو بار آدم زیر دستی رد میکنه، یه دفعه خر میشه دیگه، یه دفعه یکی به دلش میشینه لامصب. ولی یه چیزی بهت بگم، یه مورد دیگرش هم اینه که قبلا زن و شوهرها وقتی با هم 40 سال زندگی میکردن، خب اینجوری بود که یارو شوهر صبح میرفت سر کار، معمولا یه خط تلفن تو خونه بود، یه خط تلفن تو اداره، که در صورت موارد بسیار ضروری اینا ممکن بود با هم یه تماسی در طول روز بگیرن. خب وقتی این شوهره میومد خونه، واقعا هر دو دلشون برای هم تنگ شده بود. الان اینا 40 سال رابطه زناشویی رو در 2 ماه تموم میشه، از بس به هم پیام میدن، از بس به هم از صبح تا شب در ارتباطن و قیافه نحس هم دیگر رو. یارو تو اونجا نشسته میبینه زنش آبگوش درست کرده گوشه تو اینستاگرام، میگه آبگوش داریم، یعنی حتی نمیتونه سورپرایز بشه شب بره خونه.
مال این نیست آن.
اینا هم هستش عزیز من، همه اینا هست، مال همین هست.
ببین چقدر از لالنگون و دلنگون هم دیگه اطلاع دارن، چقدر از موضوعهای رخت خوابی میدونن. به نظر تو ببین، بیا رو راست باشیم با هم، من و تو زمانی که 18-19 سالمون بود، 20 سالمون بود، چقدر از ارتباطات جنسی و از بدن یک زن اطلاع داشتیم؟
من خیلی اطلاع داشتم، من کتاب پزشکی گرفته بودم، همه بدن زن رو خونده بودم.
حالا امثال من و تو رو گفتم، حالا تو قرار نیست دیگه چی میگن دکترای اینو داشته باشی. حالا اون موقع
من رفتم کتاب پزشکی گرفتم، تمام آناتومیشو رفتم نگاه کردم. خب
مستثنان دارم میگم همسن و سالای ما کلی.
آقا دختره چیزو دیدی؟ کریستی برگو؟
نه
آقا جون من، این دختره کریستی برگ با این قیافه تخمیش چجوری همچین دختری داره؟
خب اونم احتمالا مثل حاج قاسم یه سری کمک
یا جان من نگاه کن، اصلا این میخوره دختر کریستی برگ باشه؟ گوشم تو آرتین شو
از سربازاش احتمالا کمک گرفته.
میبینی تو یا نمیبینی؟
بذار ببینم.
آرتین شو رو داری؟
میخوای بحث رو عوض کنی؟
نه 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 نمیخوای عوض کنم، گفتم این وسط دیدم از دهن عوض شه.
ازشتی توی تلگرام من نمیبینم چیزی،
توی چیز دیگه بابا جان، توی آرتین شو تلگرام بیا، من برای تو اینجا میفرستم. خب اینو ببین فقط تو، بعدا ادامه بحث رو بده. مثلا من اینو میبینی بعد مثلا بالایی زنته، مسیح علی نجات زنته، بعد اینو میبینی، خب خانواده به هم میریزه دیگه.
خب آره به هم میریزه،
خانواده به هم میریزه. این مثلا از صبح تا شب تو اینترنت این چیزها رو میبینی، بعد میای زنت رو نگاه میکنی. یارو چیز بود، یه دو همشهری ما، خب ویدیو خریده بود، چی بخشی ماهواره خریده بود، بعد با شب با زن شبا میخوابیدن جلو ماهواره، زن خوابش میبرد، اینم تا صبح ماهواره نگاه میکرد. زن صبح که بودن میشد میدید همه تنش خیسه، خدای من چرا خیسم، شاشیدم به خودم، چرا از بالا تا پایین صورتم این همه خیسه. خلاص یه شب زن خودشو به خواب میزنه، ببینه مرده کانال عوض کرد، زد رو کانال سکسی. خب بعد اینجوری کرد، اینجوری میکرد، او دار باد دی، بو دار باد دی، او دار باد دی، بو دار باد دی. این زنه، اینم زنه، توف این زنه، اونم زنه، توف. خب حالا بریم.
من جور دیگری شنیده بودم از همسایتون، میشاشیده بزنه.
نه نه این توف میکرده، میگفته او دار باد دی، بو دار باد دی، توف. خلاصه
حالا بگذاریم از این قضیه،
بقیه حرف
بزن. بقیه حرفا رو، چقدر از بدن و آناتومی زن به غیر از تو، حالا من تو رو دیگه مثال نمیزنم،
هممون میدونیم، تو نمیدونستی، فقط تمام شنوندهای من میدونن،
تو سن 16-17 سالگی، تو سن 15-16 سالگی
همه میدونستن، فقط تو نمیدونستی، تو دنبال این بودی که بری جبهه خودتو شهید کنی، نرفتی دنبال اون قضیه،
دلنگونه تو به باد دادی.
بعدش هم که تازه به خودت اومدی، گوشه زندان افتادی.
همینو بگو. وا بگو.
دقت کردی تو 18 سالگی رفتی زندان، نه به اینکه می‌خواستی شهید بشی، نه اینکه رفتی قاچاقچی شدی.
تو این بدن زنو بشناسیم رفتیم زندان. می‌بینید؟
نه اینکه بخوای بری شهید شی، نه اینکه بری دزد بشی، ولی راهو داشتی درست می‌رفتی. راهی که انقلاب می‌خواست. مسیر انقلابو داشتی کلا درست می‌رفتی. اون موقع.
حالا همین مرد جدی بزنیم آره تو رو ببینیم.
بفرمایید در خدمتم.
یه تلفن دارین؟
نه نه من میگم که نه هیچ کدوممون نمیدونستیم. ادامه بده.
ادامه بدم. حالا نمیدونستی واقعا؟
نه حالا مثلا میدونستیم، ما میگیم نمیدونستیم که تو اون میخوام به اون نکته تو برسم.
به نکته من برسی؟
بله بله میخوام نکته تو بگی.
آقا چند نفر از اورگاسم زن با خبرن؟ چند نفر از اورگاسم مرد با خبرن؟ زن چی میدونه از دستگاه تناسلی مرد؟ مرد چی
میدونه؟ چی میخوان ثابت؟ هدفشون چیه از این کار؟ چی میخوان به من یاد بدن؟ من نمیفهمم.
بله
این دوتا لالنگون و دلنگون خیلی پیچیده است. مغز زن و مرد خیلی پیچیده است. وقتی تو میخوای وارد یه رابطه بشی، تو باید خوراک اون رابطه رو داشته باشی. حالا یه سری ها هستن چون فقط و فقط شاششون کف کرده، امکاناتشو دارن، نمیخوان پسرشون یا دخترشون به بیراهه برسه، اولین خواستگار یا اولین چیزی که پیدا میکنن سری وصلت، برو خونه شوهر، حالا دیگه هر جایی که دلت میخواد با شوهرت برو. این زن و شوهر احتیاج به آموزش ندارن؟ آیا این زن و شوهر قبل از ازدواج مثل تست
هم آموزش میدن؟ من بابا تو ایران آموزش میدن. من یه بار تا پای ازدواج رفتم، من رفتم آموزش رو دیدم.
اتفاق میفته چند سال تو چند تا تو چند تا میگم کشور، تو چند تا شهر
همه جا هستش. بذار بهت بگم، اونجا که میری آزمایش خون میدی، خب میبرنت بالا کلاس هست.
مثلا خب در الان اجباری شده.
بابا این قضیه که دارم میگم مال سال 1999 اونور است.
نه خیر،
من دارم میگم به من رفتم.
نه
نه اون نگمه من... بذار بهت بگم دقیقاً چی میگه. اولین چیزا رو نشون میدن، میگن مثلا این دودوله، این نازه فدای بعد میگن کوچیکی و بزرگی آلت هم زیاد مهم نیست. اگه دیدین چیز زود شما انزال شدید، بگیرید دستتون با آلتتون بمالید روش. آره پرچه بزن. اینا رو یاد میدادن.
حالا تو اونجا چی کار میکردی؟
گفتم دیگه، گفتم یه بار تا پای ازدواج رفته بودم.
آها
خب
من والا اون زمان فقط از منم تا پای ازدواج رفتم، ولی از من فقط آزمایش جیش و خون گرفتن تماشا رو به کارش.
خب یه کلاسم اون بالا بوده، تو نرفتی، حواست نبوده.
به ما نگفتن کلاسی بوده،
شاید اون روز استادشون نبوده، اون که بلد بود فرچه بزنه. فرچه یه نداره. آره فرچه یه نبوده. بعد میگفتن اینو بگیر فرچه بزن اون رو.
حالا اون فقط فرو کردن و کشیدن بیرون رو یاد میداده. من دارم میگم از لحاظ روانی تو چجوری زن تو ارضا میکنی؟ از لحاظ روحی چقدر بلکی به خوراک بدی؟
بعد بهش توجه کنی. ببین زن خیلی توجه میخواد. اگه میخوای خوب زن داری یاد بگیری، اول باید سگ بگیری. بیشوخی دارم میگم. اگه بتونی از پس
من از این قضیه مستثنی هستم، کلا اینطوریام.
از پس محبت و توجه به سگت بر بیای. تو یه آدمی هستی که میتونی به زن توجه کنی.
سگی که زبون نداره بگی من چقدر الان از لحاظ محبت از تو سیر.
سگا اتنشن هورن. خب خانوما هم اتنشن لازم دارن، توجه لازم دارن. اگه شما بتونی، ببین مثلا گربه اینطوری نیستش. گربه اصلا به یه ورش هم تو رو حساب نمیکنه.
باور کن من سانی رو هر جا الان صداش بکنم سری سانی
میاد. آره میاد، ولی در کل زیاد به چیز نیستش، آویزونت نیست.
از در خونه که میام تو سری میاد سلام میکنه. آقا
میخواد غذا بخوره.
اصلا غذا ببین تو جای غذاش پر غذا. من بدارم میگم یک جهش جنتیکی
فکر میکنه یه چیزی الان دست میخوای بهش بدی. میگه چی برای ما آورده، هدفش چی الان از در اومد تو میاو میاو.
کلا بحثو منحرف کردی رفت به کارش. آهنگ بذار مزه دهنمون از جلاله.
والله من دارم واقعیتو میگم، من بدون مطالعه حرف نمیزنم عزیزم. باید شما به خانوم بتونی توجه کنی، اگر نمیتونی
تمام حرفای ما میگه مطالعه کردم. خب بگو.
بله من مثلا نمیتونم از سگ نگهداری کنم. یه بار آوردم سگ بیچاره داشت دپرس میشد، دادمش به یکی دیگه، برای همین بهتره من زن نگیرم. به این نتیجه رسیدم.
متشکرم از قیاس کاملا.
نه آخه نه اینکه بخوام زن رو با سگ چیز کنم. ببین این مسئولیت داشتن و اینکه بتونی به یک موجود زنده دیگه تو توجه داشته باشی دائم. خب حالا اگه به یکی بگیم پدر سگ، مثلا میگن اسم سگو نیار، سگ خیلی نانازه. حالا که دارم میگم بابا از سگ دارم برای یه مثالی استفاده میکنم، میگی مثلا این، من اینا رو با هم مقایسه نمیکنم، اشتباه نکنی. دارم میگم ببین مثلا مثل میمونی یه بچه‌ای رو اینجا بچه‌ها وقتی میخوان سگ بخرن نمیرن زرتی براشون سگ بخرن که، خب یه قلاده میدن دستش، میگن هر روز تو این قلاده رو باید ببری بیرون بگردونی، دو روز دو بار در روز حداقل باید بری باش قدم بزنی بیای. اگه تو 3-4 ماه این کار انجام دادی برات سگ میگیری. متوجه چی میگم؟
بله.
یعنی اول بچه رو به این قضیه عادت میدن، ببینم بچه این کار رو انجام میده هر روز اینو برداره ببره قدم بزنه مثلا. اگر که این کار رو میکرده براش سگ میگیرن. حالا منم دارم اینو میگم، میگم شما اگر بتونی یه موجود زنده دیگه که مثل سگ احتیاج به محبت داره، احتیاج به توجه داره.
خب منم الان داشتم حرفای تو رو با همین مثالایی که میخواستم بزنم منهای سگ برای توضیح.
خب من آخه من دارم چیز میگم، من درستشو دارم میگم، یه جوری میگم همه فهم باشه.
اینجوری بود قضیه. تو شاش تنده داری یه جور دیگه مثالو میزنی.
خب
کسی که داره میخواد زن بگیره چقدر از زن شناخت داره، یا کسی که میخواد شوهر بکنه چقدر به غیر از مسائل زیر نافی از زنش یا از شوهرش بلده. بعد این هیچی، یه سری ها میان سری هنوز خطبه اقجاری نشده زارت شکمه میاد بالا بچه دارم میشن. وقت بچه این وسط چی میشه؟ قربانی یک سری آدم دیوانه میشه. که یک دیوانهی به بار میاد که از این دوتا دیوانه دیوانه تر.
درسته.
من میخوام بگم این فرهنگی که الان جا افتاده، زنها میرن برای خودشون دوست پسر پیدا میکنن و مردها میرن برای خودشون دوست دختر پیدا میکنن و همدیگه رو شبا میان تحمل میکنن و برای همدیگه رول بازی میکنن، هم میدونن که دارن به همدیگه هم خیانت میکنن، این برای من غیر قابل هضمه. من میخواستم در این مورد با هم صحبت بکنیم.
نه اگه زن داشتی برات قابل هضم میشد.
ابدا همچین چیزی نیست. من اصلا نمیتونم همچین کاری بکنم.
چرا دیگه؟
من نمیتونم به غیر خودم کسی دیگه رو تحمل بکنم.
در شرایطش قرار نگرفتی داداش، جای صفر خب نشوشیدی.
خب حتما اگه در شرایطش قرار بگیرم 100% تنهایی رو انتخاب میکنم. چرا باید یک مسئله همیشه در حال وقوع باشه که منو بخواد زجر بده؟
خب دیگه وقوع پیدا میکنه دیگه، الان آپشن ها زیاد شده داداش.
چه مسئله امکان داره این اتفاق بیفته که من بخوام اینو تحملش بکنم؟
من یه چیزی به شما میگم، شما اگه میخوای حالا غیر از قضیه سگ و مگ و اینا، یاد اون روز باش که چه چیزی اون خانمو به شما جذب کرد، یا اون چطوری جذب اون آقا شدید. خب چی خب. کار داشتی میکردی که اون آقا رو جذب خودت کردی؟
خب
ببینید هنوزم اون کارها رو دارید میکنید؟ مثلا دیدی که اولش همش آقایون یه چیزایی میگن، خانما میخندن، خانما وقتی میخندن چون از نظر ژنتیکی وقتی که خانومی میخنده خندوندن، کسی که باعث خندوندن کسی بشه از نظر ژنتیکی خانوما اونو باهوش میدونن، یعنی به طور ناخودآگاه. متوجه چی دارم میگم؟ چون خندوندن هوش میخواد و جذب میشن، جذب آدمایی که میتونن شما رو بخندونن. بعد یارو که اولش میخندونه و اینا، بعدا میشه عین سگ آقای پتیبل مرده.
فقط پاچه میگیره.
فقط پاچه میگیره و یه انی میشه که در نوع خودش بی‌نظیر. اوکی.
خب.
برای همین بله. برای همین
این سگ رو تحمل میکنه. این سگ آقای پتیبل رو برای چی میاد تحمل میکنه؟
تحمل میکنه برای اینکه دیگه کار از کار گذشته، یه سنی ازشون گذشته، بعد توی حاشیه چیزن، امنیتن. اون حاشیه امنیت رو نمیخواد دست بده. مثل مردم الان میبینی چجوری آخوندا رو تحمل میکنن. برای اینکه میگن حالا الان اینا برن کی بیاد، چی کار میشه، چه هدفی دارن، چی میخوان به ما ثابت کنن. میدونی این حاشیه امنیت هست، میگه حالا بالاخره داره میگذره دیگه.
آره من تو این قضیه باید موافقم که از قسمت مؤنث ها یعنی خانوم ها،
آقایونش هم همینطوره،
حاشیه امنشون فقط اون خانواده یه که مثلا میگه خب طرف شوهر داره تو خانوادهش مثلا یه چیز، بعد میترسه پروسه طلاق رو طی بکنه،
هم میترسه میگه حالا بعدش چی میشه، چی کار کنم، بعد جلوی خانواده‌ام مردم چی میگن، این من خانواده‌ام چی میگن.
به خاطر بچه این کارو میکنه که میگن وای ما بچه هامون ضربه روحی روانی میخوره.
اتفاقا بچه‌ای که توی خانواده‌ای که توش عشق و محبت نیست و
بیشتر ضربه میخوره،
ضربه میخوره. بله دقیقاً.
خب اولا وقتی بچه داره میبینه پدر مادرش با هم دیگه سرد رفتار میکنن، تو مهمونی پدر مادرهای دیگر رو میبینه، با پدر مادر خودش مقایسه میکنه، خب بچه خر که نیست، اولاق که نیست، میفهمه.
میفهمه دیگه، بچه نفهم که نیست.
بچه رو تو هزار جور دیگه میخوای تباهش بکنی که شما زندگیتون تباه نشه. خب ببخشید من خرابکاری کردم تو اون زندگیتون. جرأت و شهامتش رو داشته باشین.
اصلا ببین به نظر من، اصلا به نظر من بدترین چیز ازدواجه. اولا که خانوما به محض اینکه این برگه ازدواج رو امضا میکنن گارانتیشون تموم میشه.
خب ببین
مریضی ها میاد بالا، خب زندونش خراب میشه دیگه، واسه بگم سردرد ها شروع میشه، نمیدونم استخون درد تمام درداشون، یعنی دقیقا موتور باید موتور گیر بوکس چی باید عوض کنی، کلا وارانتیش تموم میشه. بعد نه ازدواج عامل طلاقه، نکنید آقا، با هم زندگی کنید،
زندگی کنید. همون من دارم همینو میگم، نو سبک ازدواج ما غلطه.
غلطه آقا، غلطه
افتاده توی مثلا دور که طرف بیاد به اندازه 1300 و هر کوفتی که هست بخواد سکه مهرش بکنی یا فلان، این باید اینا عوض بشه. حالا میگن ازدواج سفید اومده، خیلی هم عالی، هم پسر از ازدواج میترسه، هم دختر از ازدواج میترسه، میخوام ببینن چه تا چقدر میتونن با هم زندگی بکنن. ولی بیشتر از ازدواج های قانونی هم به هم
بعد پاردن. استفان میگه آرتین جون درود بر شما، به شهاب بگو شما با دوستایی رابطه داری کلن تعطیلن، وگرنه ما تو آمریکا کسی رو نمیبینیم زن و شوهر رو رابطه آزاد داشته باشن. شما حتما دوستای اشتباهی داری.
من دارم میشنوم، من این دوستا رو نه این خیلی
تو نه. آمریکا حالا من کاری ندارم، من تو آمریکاش هم میدونم دیدم و هستش، اما تو ایران خیلی زیاد شده این قضیه.
ایران زیاد شده، من دارم میشنوم تو ایران زیاد شده، یعنی کسایی رو دارم ازشون میشنوم، مثلا فلان کسک بیسار کسک. دوستای من نه، خدا رو شکر من دوستام همه طلاق گرفتن. یا
خدا رو شکر
اینقدر آدم های با شعوری بودن، با سهامت بودن که همش طلاق گرفتن. اونایی که من میشناسم دارن زندگیشون رو میکنن خیلی سالم، چون از اول مثلا طرف بچه دار شده و یه جایی به بنبست رسیده برای تربیت بچهش، از دکتر استفاده کرده، از روانشناس استفاده کرده، از مشاورهای خانواده استفاده کرده، نیومده بگه من وای برم مشاوره مگه من دیوانم، وای من برم بچه‌مو بذارم پیش روانشناس مگه بچه‌م دیوانه است. نه، هر کسی تو یک سری از مراحل زندگیش احتیاج داره به کمک. این کمک چه بهتر که یک آدمی باشه که به صورت آکادمیک درسشو خونده باشه. من نمیتونم بگم که آقا من از لحاظ روحی روانی کاملا نرمالم، نه خیر، شاید یه سری جاها خیلی هم آنرمال باشم، پس باید تو این زمین ها برم از مشاوره، برای اینکه به پارتنرم ضربه روحی وارد نکنم برم دکتر. حالا این دکتر میتونه مشاوره باشه، میتونه دکتر روانشناس باشه یا روانپزشک باشه.
و بعد جون چه... من به برنامه اولاکویی زنگ نزدی دلکی.
نه به برنامه هولاکویی زنگ نزدی. اتفاقا من خیلی برنامه‌هاشو گوش میدادم قبلا، ولی یه جاهایی حتی خودش هم نقض میکنه، بنابراین دیدم فقط و فقط حرف زدناش چیزه.
هولاکویی زنگ نزدی. بریم یه موزیک بشنویم برگردیم.
بریم.
زادم بالی خاتو دیب خفن زدم با سیویلا ناتو، بس که وایس دادم و پیداد نکردم، موندم که برم یا بر نگردم، ریش ریش بود دلم و سم یافته تی برد بود، دیر کرده بودم هم گفت تقصیری تخت بود، برم گفته بودم تخت میگیری دوسی بگی ایست مورا بی خود از کورسی بگی، اما گوش نگردم و پیشیم به تکیتی نگو، اینا هم تا دار درس هم نیمه دمین قد پو، خلاصه یه چیز دکونا اون دورو برا پرسیدم حدیه 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 شما ندیده زیدی مارا حدیه گو بشه جون ده چی چیه، میخواستم بشش بگم یه چیزی تو مای فیت فیتیه، اما بی خیال شدم گفتم شما یه روز زمون بوده کسی ها نداشته اختلاط کنی خسته زین زمون بوده، حدیه دوزاریش افتاد و بشه گفته من با غمزه و قمیشو یخته تیده، ایلا خاک رفته کجا موندی یا این دختره کاشتی این همه، اگه که قرب و کوند ولد کوند بازم کمه، حدیه قرنه یعنی قده وزم و خیمه، زود بارو دنبالش از دلش در بیار خدا کریمه، یکی دو سه دست بریون زدم آزادون خالی یکی دوتا تایو یه قلیون زدم، وقتی صدا بار را بوریشی کمه را خوابوندمش، برونی تحتیه را رو به کنسه دون تابوندمش، شباشون بود ماه دیگه بر اومده بود، صدا این تیر زیره که تو زومه دون در اومده بود، دستم رو دیوار تو رو میبینم و بعد دلم باشه، یه دفعه ننده دیدم درت به گلا آب میپاشه، از هولی حلیم که افتادم تو حیاتی خونه، آبادو دیدم و سیبیلاشو باقیشم بمونی.
بله خب
عالی بود.
حالا اینو میخوام براتون بگم، یه کتابی هست به نام تاریخ اجتماعی روابط سکسی در ایران، به نوشته ویلم فلور، ترجمه محسن مینوخرد. خب یه تیکش رو براتون میخونم. در دهه 1320 به خوبی نشان داده است، بعد من از یه جایش دارم میخوام. یک دختر کاشی ایستاده بود سر زمین و پسری داشت رد میشد. دختره با لهجه غلیظ کاشانی به پسره گفت بهم نگاه نکن وگرنه جیغ میزنم. پسره نگاه کرد. دختره گفت نزدیکتر نیا وگرنه جیغ میزنم. پسره اومد نزدیکتر. دختره گفت دیگه نزدیکتر نیا وگرنه جیغ میزنم. پسر باز اومد نزدیکتر. دختره گفت نزدیکتر دیگه نیا وگرنه جیغ میزنم. پسر اومد نزدیک. دختره گفت دست بهم نزن وگرنه جیغ میزنم. پسر دست بهش زد. دختره گفت دست به پستونام نزن وگرنه جیغ میزنم. پسر دست گذاشت رو پستوناش. دختره گفت ماچم نکن وگرنه جیغ میزنم. پسر ماچش کرد. دختره گفت دست به نافم نزن وگرنه جیغ میزنم. پسر دست گذاشت رو نافش. دختره گفت اگه دستت پایین تر ببری جیغ میزنم. پسر دستشو برد پایین تر. دختره گفت اونو توش نکن وگرنه جیغ میزنم. پسر اونو کرد توی دختره. دختره با عشق و ناز گفت وای خدا جون بیرونش نیار وگرنه جیغ میزنم. با سپاس از خانم فرزانه برای فرستادن این
فرزانه بی تربیت.
فرزانه اتباقا مالی کتاب دیگر رو کتاب خوندم.
بله بله
بله
متشکرم خانم
فرزانه. خواهش میکنم. هانی گفته که وای چه کتلت فکر کنم درست کرده.
خوبی عزیزم.
بله عزیزم.
این مسخطی گل روز صورتی، اون یکی هم که کوکو سیب زمینی. چطور شده؟ خوبه؟
کوکو سیب زمینی رو نگو.
بعد در مورد این گفتگویی هم که داری میکنی با شهاب جان، گفتی زن ها مثل سگ میمونن و توجه میخوان و اینا، به نظر من که اصلا دقیقا برعکسم.
نگفتم مثل سگ میمونن،
من توجه کنم میگم چیه، چی زیاد توجه میکنی؟ حالا توی شما کلا مثلا به یکی زیاد توجه کنی، نگاه کنی، مثلا من میگه بهت میگه چیسته بشنختی؟ جوابیه که
نه، اون نگاه کردنه.
توجه اصلا به یکی زیاد توجه کنی، این با این برخود رو برو میشی.
نه ببین، من توجه منظورم اون نیست جیگر طلا، منظورم اینه که خب ببین از سر کار میای، درست خسته ای، باید خانومتو ببری گردش، باید باش حرف بزنی، باید بهش محبت کنی، با همه خستگی وقت باید بذاری برای خانومت، باش بری قدم بزنی. خب بالاخره اون از صبح حالا یا خونه بوده یا خود اونم سر کار بوده، فرق نمیکنه، ولی باید برای هم وقت بذاری. اگر حوصله این کارا رو ندارید، شما مناسب این نیستید که با یکی وارد رابطه جدی بشید. حرف من اینه، چون ببین سکس خیلی مهمه، اما شما در نهایت در روز فرض کنی یه ساعت سکس کردی، خب 23 ساعت بقیه شو میخوای چیکار کنی؟ هم؟
8 ساعتش که خوابه،
8 ساعتش هم خوابه، 8 ساعتش هم سر کاری، نمیدونم 10 ساعتش هم سر کاری. یه 4 ساعت میمونه، اون 4 ساعت معمولا همه میرن میخوان برای خودشون باشن، ولی باید برسی به هم دیگه، باید به هم توجه کنید.
ببین تو اون چند ساعت هم میگه که 2 ساعتش برای خودتی.
آره، ولی توجه خیلی مهمه. خانوما دوست دارن حرف بزنن، برای بگن روزشون چطور بوده. آقایون معمولا مثلا خانوما میگن آقا روزت چطور بوده، یا هم مثلا همیشه اون نیست، یه ذره براش توضیح بده. میدونی، یه ذره براش حرف بزن.
میگم یک ساعتش دو ساعتش میره برای حرف زدن، یکی دو ساعتش هم میره برای خودت دوباره.
بعدش هم به هر حال بعضی سگا اصلا پاچه میگیرن، باید شما آمادگی پاچه گرفتن هم داشته باشی در زن. و یه دفعه دی پاچه تو گرفتن، بدن تو باید تمرین بدی. ولی بیشوری
دست رو دلم نذار آرتین، یا عالمه پاچه،
پاچه تو گرفتن؟
گیری گرفت. آره بابا خیلی زیاد
تو آخه چیزی چه میدونم. بده این دوستمون
بگو بگو چی می‌خواستی بگی، بگو.
آخه تو یه جوری هستی.
چه جوری هم عزیزم، بگو عزیزم.
تو عقده خود کم پاچه بینی داری. محمد از لندن میگه درود آرتین جان، درود به شهاب جان، بقیه‌شو صوتی
گفت. درود به آرتین جان و درود به آقا شهاب عزیز و درود به تمام شمرونی‌های عزیز خوب و دوست داشتنی. آرتین جان، ما امروز داشتیم نهار میخوردیم
دوشه جو،
من با خانومم، بعد از هم سوال کرد که اگر که در آینده خیلی نزدیک رژیم عوض شد تو چیکار میکنی با این آدم های رژیم، آخوندا و پاسدارا و و و و و. البته قبلا خانومم نظر شما رو قبلا شنیده بود که گفته بود اگه بدن دست من بدنشون میدونم باشون چیکار بکنم، همه رو نفل گلو میکنی. ولی از من سوال کرد، گفت چی کار میکنی؟ گفتم من اگه یه کاری بشم میرم تو این صحرای توسعه زندان خیلی بزرگی درست میکنم، همه شونو میندازم اونجا، به این راحتی هم نمیکشمشون که راحت بشن، اونجا براشون یه زندان درست میکنم. روز همین شرورایی که هر روز یه سه چهار تاشون اگه آخوندا علم میشن، هر روز میان یه شرور میگن برای مردم، روزی چهار ورده براشون میذارم تو زندان، بیان شرور بگن مثل خودشون که هر روز میان یه چهار تاشون علم میشه یه چهار تا شرور میگن. حالا
مثل خودت
هست، نظر آقا شهابو بدونم.
مثل خودت که خیلی شرور میگی.
درود بر شما. شما چی کار میکنی اگه یه کاری بشی با این آدمو؟
من بعید میدونم جواب کاری بشه. چی کار میکنی جواب؟ منو جواب هیچ کاری.
با خوندا یه سری برنامه ها دارم.
همه برنامه دارن لامصبا.
آره دیگه، این ببین اون فیلمایی بود که توی دوران مثلا چیز نشون میداد، همه رو میبردن بیگاری، مثلا سنگ میترکوندن، نمیدونم فلان. من میدم تمام چیزها رو از چین، یه سری این کویر چیز میکنن، کویر رو میبرن به سمت زمین های بایه اونجوری میدم بشینن اینا کویر رو متر به متر وجب به وجب میدم اینا کویر رو بایر کنن و از جاهایی که بایر بشه خودشون بکارن، خودشون درآمد کسب کنن. چون ایران پتانسیل خیلی بالایی داره برای گردشگری، یک جاهایی رو معین میکنم و اینا رو میذارم کار کنن. باید این 40 سال رو تا آخرین قطره خونشون تقاص پس بدن و مثل سگ، بله نسبت سگ، مثل نمیدونم قاطر کار کنن. حالا حیوان با حیوان هم نمیشه مقایسهشون کرد.
درست.
یعنی از اون ذره ذره این مفتخوری که کردن مطمئن باش من ازشون بهره میکشم. میدم ریل بزنن، میدم هزار جور کارهای بدنی که باید بیگاری اسمشو بذارن ازشون بکشن و حسابی ازشون نیروی کاری.
بله خانم، یه خانم چیز ارزم بزنید شما اجازه بدید، خانم آزین میگه آرتین جان یکم هم از رفتارهای آزاردهنده مردا برای خانوما بگید. دو تا مرد نشستین فقط میگین خانوما باچه میگیرن و فلان بهمان. من اولا که نگفتم، گفتم در موارد اینطوری هستش.
از یک مستثنا من نگفتم.
من گفتم همه چیو من گفتم. این همون ادا تنگای خودمونه. بعد بذار من این چیزی بهتون بگم. اولا که یک کار دیگه هم آقایون میتونن بکنن که خانوما ازشون راضی باشن. اون یه ساعتی که سکس میکنی در روز اگه بلد باشی و درست بکنی بقیه 24 ساعت رو کاور میکنه، 23 ساعت آینده رو. متوجه چی میگم؟
تو میگه من نمیتونم، بس الان داری من خودت نسخه میدی؟
چی؟
تو میگه من الان نمیتونم زن بگیرم مزدوج باشم.
نه میگم اون 23 ساعت بقیه رو برای اونایی که زن دارن دارم میگم. شما اگه درست کارتو درست انجام بدی به نحو درست اون 23 ساعت بقیه رو کاور میکنی. خانوم قشنگ میره کاراشو انجام میده، سوت میزنه، آواز میخونه براتون و خوشحال. خب اصلا از زندگیش راضیه.
کی جهش ژنتیکی داشت.
بله. ولی آقایون کارهای ان بیشتر بسیار انجام میدن. خب مثلا یکی از این کارها اینه که خب وقتی شما مزدبد شدید دیگه وقتی این نیستش که خودتو ولو کنی روی مبل بشینی فوتبال نگاه کنی یا با رفیقات همش بخوای بری بیرون یا دیگه واسهت بگم از نظر بهداشتی بعضیا به خودشون نمیرسن. دوست داره خانومه همیشه ترتمیز باشه ولی خودش یه مسیح علی نژاد یا یه دونه از این نامجوها اون پایین داره. متوجهی؟ یه ذره به خودتون برسید، ترتمیز باشید، بوی خوب بدید، دیگه شیک باشید، ارزش قائل باشید، با خانمتون دیت برید مثل قدیم، یعنی همون جوری که قبلا با هم میرفتید گردش ببینش دیت.
گیری آقایونه میگه یه خوردم پاچگیری آقایون بگون. تو از پاچگیری آقایون نگفت.
دارم میگم دیگه آقایون آخه تا پاچهشون رو نگیری پاچه تو نمیگیرن. چون هیچ مردی دنبال دردسر و بحث و جدل نیست.
با این قضیه موافقم.
ما اصلا حوصله این چیزها رو نداریم. اگه به پر و پامون کسی نپیچه باور کن کاری نداریم، میریم یک گوشه میشینیم خفه خون میگیریم.
یه سری هم هستن دنبال بهانه میگردن. نه همه مردا اینجوری نیستن.
آره.
حالا درست دنبال دردسر نمیگردیم ولی یه سری مردا اینجوری نیستن اصولا. مثلا علل خصوص مردای شکاک. این کی بود زنگ زد؟ اون چی کار داشت؟ این چی گفت؟ یعنی اینی که گفت الان منظورش این بود؟ میدونی اینا رو دارم میگم.
درست.
مثلا خب این خیلی هستن از مرض دوست داشتن زیاده، مثلا به زن شک داره. یا اینکه مثلا
ببین خانم ها یه مقدار غیرت رو دوست دارن. اینو بهت بگم،
من الان با نسل جدید میبینم اصلا هیچ
کدومش اصلا اینطور نیستش. یعنی من اگه یه خانومی پیدا بشه بگه من خوشم نمیاد که شوهرم براش مهم باشه من چی میپوشم، من بهت میگم که این از یه آسمون دیگه اومده. برای همین میگم خانم‌ها توجه لازم دارن، برای اینکه باید بهش توجه بکنی. اگه توجه نکنی ریدی.
آره نه این که دیگه مثلا
نه دعوا نباید بکنی باش به خاطر اینو چرا پوشیدی زن مثلا اینجوری نباید بشی آره با ملایمت اینا مثلا اینو میپوشی من اذیت میشم کسی دیگه مثلا اونجا تو رو ببینه بی محلی میکنن مردم. من همینو دارم میگم دیگه، میگم توجه نمیکنن به خانوماشون دیگه، همینو دارم میگم خانوم آزین میگم بی توجهی نباید به خانوم بکنید. خودش داره میگه بی محلی کردن مردا. چشچرونی هم کار خیلی بدیه. شما وقتی با خانومت میری بیرون چشچرونی نکن، وقتی تنها میری بیرون چشچرونی کن. درست نیست داری با خانومت راه میری این برون بر چشت میچرخه دیگه.
انقدر خوبه.
ما مثل چشامون مثل دماغ سگه. دیدی سگ همش اینجوری میکنه. چشام هر دام همینجوری داره میچرخه.
لامصب مثلا داری با دوست دخترت میری، خب اون روز میشه روز خوشگلا، یا مثلا با پارتنرت داری میری اون روز میشه روز خوشگلا، هر چی در و داف و خوشگل مشکل.
خب اگرم دیدی بعد هم اینجوری کنی بگی اه نگاه کن اینو، بعد خانومت میگه چیه چقدر زشته این، اون دیگه این دیگه چیز نمیشه، چش چرونی محسوب نمیشه.
تمام این چش این خانوما وایده، یعنی مثلا داره مستقیم نگاه میکنه تو کنارش داری راه میری، ولی اگر چشت بچرخه لامصب تو چه جوری میبینی؟ حالا من نمیگم آدم چش چرونی ام، ولی خب با دقتم
میدونی چیه، چون بعد از این عینک آفتابیای موتوری هستش که تا پشت بغل چشاتو میگیره. اونا داشته باشی جلو رو نگاه کنی، ولی با بغل چشت اونجایی که میخوای نگاه کن. بابای من از این تکنیک استفاده میکرد.
خوب حالا داری با پارتنر بابا... میری. بعد جالبه که اکثرا این در و دافام که میان از بغلت رد میشن یه جوری هم بهت نگاه میکنن معنادار. تا حالا برات اتفاق نیفتاده این قضیه؟ فقط کافیه با پارتنرت بری بیرون، اون روز روز خوشگلاست، روزی هم هست که لامصب همه میان بغلت رد میشن، یه جوری هم بهت نگاه میکنن که مثلا اگه تنها بودی الان من تو رو. آره
ببین من مثلا یه نمونه از غیرت رو براتون بگم. غیرت یعنی شب اگه زنت خواست بره دستشویی بگی بشین خودم میرم دستشویی.
عالیه دیگه بگو.
تموم شد برنامه دیگه چی بگم؟ سه دقیقه اضافه زر زدیم. مراقب خودتون باشید، هفته آینده میبینمتون. I love you. اگر چیزی اینجا گفته میشه صرفا جنبه طنز داره، خواهش میکنم به دل نگیرید. اگرم گرفتید دیگه به یه برم دیگه چیکارتون کنم، معلومه جنبه طنز ندارید، ولی بیشتر جنبه طنز داره. خیلی جدی نگیرید حرفای من، نه من روانشناسم نه متخصصم نه شهاب. شهاب ببین مثلا قسمت زندون تبسو چقدر خوب گفت، خودش هم باید همونجا زندونی کنی. بیشتر همین آخونده
سبوت خوبی داشته باشین. امیدوارم که از دست ما ناراحت نشین.
نه بشن اب نداره، مثلا دوست داریم
باتون رو باز کنید.
از دست این ناراحت نشین، از دست من هرچه هم میخوایی ناراحت چی.
با درایت نگاه بکنید.
باشه
آیندتون خوشبین باشه.
قربونت برم. از آرش عزیزم، آرش ای که توی اتاق فرمان نشسته بود بعضی چیزها رو برای من میفرستاد و من گفتم، سپاسگزارم. و بقیه دوستانی که بعضی تیکه ها رو برای من میفرستادن و من اسما رو فرستادن و اینا، سپاسگزاریم. عرضم به حضور شما که چون من آدم از خود راضی هستم، بازم با آهنگ خودم تموم میکنم برنامه رو. میخوام همه تون حفظ بشید این آهنگو،
ملا چاق.
آره
پاینده ایران
جاوید چا. بدرود.
توی ایرانم یک بیماری هست، تو ملا چاق. تو انگلی مثل زالویی، مثل زالو روی ایران. باید بدونی کارت تمومه، تو
تو ملا چاق ملا چاق ملا چاق 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 این نسل شیکه پاسارگادیه میکنن پوست از سر تو بس مخوری بس دزدیدن تو ملا چاق ملا چاق ملا چاق 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 مردم خسته از ظلم و جورن مثل شیر بر تو میقرن مثل شیر بر تو میقرن از مماراسه در براندازی تو ملا چاق ملا چاق ملا چاق 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 این جوانای حضور و بیباک میکنن چوب تو بوغ تو زیر این پرچم جای خائن نیست تو ملا چاق ملا چاق ملا چاق 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 این نماده شیر و خوشیده ملت ایران در سایش این نماده شیر و خوشیده ملت ایران در سایش توی ایرانم یه بیماری هست تو ملا چاق ملا چاق ملا چاق 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 تو انگلی مثل زالوی مثل زالو روی ایران باید بدونی کار تمومه تو ملا چاق ملا چاق ملا چاق 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 این نسل شیر که پاسار دادی میکنن پوست از سر تو این نسل شیر که پاسار دادیه میکنن بوست از سر تو لا 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 میکنن بوست از سر تو